علی ای شمع ولایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را ده هر در به بهانه گدایی طلبم تو را ده هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی بیم آن که بشکنم بر که تو حاکم جزایی بیم آن که بشکنم بر که تو حاکم جزایی
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید در میان این همه برنامه ها. برنامه ما به نام حبل المتین هست که در هفته دو شب تقدیم شما عزیزان میشه. هفته دهه کرامت رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم که ابتدای این دهه مصادف است با میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که ولی نعمت ما هستند و خدا به ما توفیق داده در جوار ایشون داریم برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. و در پایان این دهه که میلاد با سعادت امام رؤوف حضرت علی ابن مسرد المرتضی علیه السلام هست که خدا را شاکر هستیم که وجود شریف و مقدس این امام همام در این مملکت هست و خدا به ما توفیق داده که در جوار ایشون هم باشیم و بتونیم زیارت بکنیم. الحمدلله رب العالمین. ممنونیم که در این شبها و در این ساعات این برنامه رو مورد استفاده خودتون قرار میدید و این هم نشان از توجه شما به مسائل مذهبی و اعتقادی است. برنامه ما یک مبحث علمی است که تقدیم شما عزیزان میشه. قصد داریم در این برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان میشه و به صورت زنده هم هست تاریخ اسلام رو در بوته نقد و بررسی بذاریم و یک واکاوی علمی اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاده و خیلی از این مباحث و این اتفاقات منشأ اعتقادی داره و واقعا برای انسان و برای یک مسلمان کاملا حیاتی هست و باید این مسئله رو بین خودش و خدای خودش حل بکنه، چون اگر اینها درست نشه خیلی از مباحث دیگه نمیتونه درست باشه. در نتیجه ما این فصل رو ایجاد کردیم که بتونیم این مباحث رو مطرح بکنیم، با شما یک صحبت عالمانه و دوستانه‌ای داشته باشیم، اینها رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. مباحثی رو که تقدیم شما عزیزان میشه، عمده این مباحث از کتاب برادر اهل سنت که عزیزان ما راحت‌تر بتونن ارتباط برقرار کنن و ما به قول معروف لقمه رو آماده می‌کنیم که قشنگ بتونن استفاده بکنن. و البته هیچ گونه قضاوتی نخواهیم کرد و این فرصت رو و این احترام رو به طرف مقابلمون میدیم که خودش بره قضاوت کنه و خودش بره تحقیق بکنه و خودش بره به اون چی که حجت هست بین خودش و خدای خودش انشاءالله بهش برسه. چون بحث علمی هست، ممکنه بعضی از موقع‌ها ما مباحث تندی رو مطرح بکنیم که این لاجرمه و مجبور هستیم، ولی این دلیل نیست که خدا نکرده ما بخوایم جسارت یا بی‌ادبی بکنیم. ما خودمون مواظبت میکنیم و انشاءالله از خدا هم میخواییم که ما رو یاری بکنه که احترام کنیم و مواظبت کنیم. و از شما عزیزی هم که با ما تماس میگیرید یا روی خط میایید، حالا چه شیعه چه سنی، خواهش میکنیم احترام کنید به طرف مقابلتون، چون همینجوری که شما عزیزان با ما ارتباط برقرار میکنید و در پیامک ها و در ارتباطاتی که تلفنی با ما برقرار میشه از آن میفرمایید و اشاره میکنید که این برنامه خیلی علمی هست، خیلی دوستانه است و خیلی منطقی هست و ما دوست داریم پیگیری کنیم. این فرصت رو میخوایم برای همگان انشاءالله ایجاد بکنیم که بتونن از این برنامه آلمانه استفاده بکنن. انشاءالله تا پایان برنامه ما رو همراهی میفرمایید و از خدا میخوایم که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. ما در خدمت استاد عزیز سرور عزیزم حضرت فاطمه دکتر حسین غزینی هستیم. سلام و از ادب در خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن و چشمان پرمحبتشون رو به این برنامه دوختهند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم و از همه عزیزان ملتمس دعا هستم، به ویژه در مزان اجابت دعا ما را فراموش نکنند، چون بر این باورم که اگر توفیقی نصیب ما می شود به برکت دعای خالصانه عزیزان و بزرگواران بیننده هست.
خیلی ممنون است آقا، ممنونم که این فرصت رو در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. خب اگه خاطر شریف شما عزیزان باشه، مباحثی رو که ما قول دادیم که انشالله چون در آستانه عید قدیر خم هم هستیم، ما ذوالحجه 18 و ذوالحجه مصادف است با این عید الله اکبر، خب ما بخاطر این که بهانه خوبی داشته باشیم و این ارتباط رو به صورت مسلسل تقدیم شما بکنیم، مباحث رو طولهوش مباحث قدیر و اتفاقات و اون لوازماتی که بحثمون داره رو داریم مطرح میکنیم و اولین مبحثی رو که در جلسه قبل خدمت شما عزیزان تقدیم شد مباحثی بود که چرا نام امیرالمومنین علیه السلام در قرآن نیامده است. چند تا سوال رو در جلسه قبل از حضرت استاد پرسیدم و این آقایون وهابیا خب تو این شبکه‌ها خیلی دارن تو بوق کلا میکنن و بحث‌ها سر صدا زیاد میکنن که چرا نام علیه السلام در قرآن نیامده، که این سوال رو حضرت استاد جواب دادن که بازم که گفتیم اگر واقعا بناس تسلیم کلام پیغمبر بشیم و ما اتاکم و فخدوه رو انجام بدیم، سنت با قرآن هیچ تفاوتی ندارم جوری که حضرت استاد فرمودن، اینها ادن هم دیگه هستن. و وقتی پیغمبر داره در جای جای این 23 سال داره پس امامت و حضرت علی علیه السلام رو منجانش خودشون مطرح میکنن، آیا نباید این کلام رو ما ولو یک کلام بوده ولو یک حدیث باشه قبول نکنیم ازش؟ خب وقتی اینجوری کلام پیغمبر رو رد میکنن و قبول نمیکنن، خب خیلی راحت میشه قرآن رو هم تحریف کنن یا باش مقابله کنن. این مباحثی بود که در جلسه قبل مطرح شد. سوالی رو که حالا میخوام عرض بکنم، بخشی شاید در جلسه قبل هم بهش اشاره شد به خاطر اینکه شاید بعضی از بینندگان ما تازه پای گیرنده نشستن و ارتباطی با بحث ما برقرار نکرده باشن، من این سوال رو از حضرت استاد میپرسم به این گونه که انشاءالله بشه ارتباطی برقرار بشه با مبحث گذشته، که اگر نام علی علیه السلام در قرآن آمده بود حضرت استاد، آیا این احتمال نمیرفت که اقدام کنن به تحریف قرآن و به خاطر اینکه نام امیرالمومنین علیه السلام رو محو بکنن؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علا آله آل الله ناسیما علا مولانا بقیت الله و لعن الدائم علا اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله فرمز امری الالله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا ابا صالح المهدی ادرکنا. همونطوری که عزیزم جناب آقای محسنی بزرگوار اشاره فرمودند، یکی از شبهاتی که حضرات امروز دارن مطرح می کنند همین که چرا نام امیرالمؤمنین در قرآن نیامده. ما در جلسه گذشته مطالبی رو عرض کردیم و گفتیم ذکر نام حالا یا به اسم هست
یا به وصف
هست. یا به عدد هست یا به وصف.
بله.
به وصف کاملا آمده، در روحی شک شبهی نیست. اگر کسی واقعا معاند نباشد و پرده های زخیم تعصب جلوی چشمانش رو نگرفته باشد و دنبال حقایق باشد، مسئله واضح و روشنه.
همینطوره. بله.
این آقا که میگه نمیدونم پیغمبر اکرم فرمود اگر یک مگسی افتاد داخل آب ببرید فرو کنید تا ته آب و بردارید بخورید و یک بال مگس شفا هست، یک بالش مرضه و یک سری چیزایی هم بعضی از افرادی که اصلا خبر از مسائل پزشکی هم ندارن یک خزعبلاتی بافتن روی سایت ها گذاشتن. خب این آقا میگه من نسبت به این روایت متعبد هستم چون پیغمبر فرموده من بهش عمل میکنم. یعنی اگر در داخل آب یا شیری که میخورم خلاصه مگس بیفتد اونجا، من مگس رو داخل آب فرو میکنم. بله. حالا اگر واقعا حالا ما دنبال این قضایا نیستیم که حالا نسبت به این که آیا این روایت صحیح هست صحیح نیست، که میگه در صحیح ترین کتاب های ما آمده و من مقیدم که حتما به این عمل کنم، ولی ما یک پیشنهادی میکنیم اگر واقعا اینطوری هست این آقایان اون پر مگس که شفا هست اینا رو انتخاب بکنن دیگه، داروخانه ها و بیمارستان ها رو هم درش ببندند و الان جناب اولوالامرشون آقای ملک عبدالله و بیمار هست، اگر اینطوری هست یک 3000 تا مگس بردارن در داخل یک شیری آبی بکنن شاید ایشالله ایشون شفا پیدا کنه. خب میگی من مقیدم چون پیغمبر گفته عقیده دارم. خب مگر این روایاتی که ما در رابطه با حضرت امیر خواندیم اینها از غیر از نبی مکرم هست؟ حدیث خلیفتی، وصیه، امام البرر، امام المتقین، نمیدونم ولی المؤمنین و ده ها عبارات ما خواندیم. خب آقا واقعا اگر شما ملتزم به سخن پیغمبر هستی واقعا راست میگی دروغ نمیگی، خب این همه روایات ما خواندیم. خب یکی از اینها شما میگی بله رسول اکرم یه نشانه ای گذاشته، تعبیر نشانه ای گذاشته برای اینکه ابوبکر باید خلافت به عهده او باشه، گفته بعد از من در اون آخر عمرش گفت که بره جای من نماز بخونه. خب شما اولا از اون ور میگید پیغمبر هذیان میگفت نستجیر بالله، در همون دورانی که متهم به هذیان میکنید میگه برای شما بره جا و نماز بخونه. به قول خود ابن تیمیه امام شما پیغمبر شما، حالا شاید در آینده از خدا میذاره برن بالاتر ابن تیمیه رو، ایشون میگه این دلیلی نیست برای اینکه کسی اگر به جای پیغمبر نماز خواند این خلیفه پیغمبرم باشه. افراد زیادی بودن در
مکتوم خونده.
بله ابن ام مکتوم حدود 11 مورد به جای پیغمبر نماز خونده.
بله
اون که دیگه خیر، یا عبدالرحمن ابن عوف حتی بله. پیش نماز خود پیغمبره، پیغمبر بهش اقتدا کرده. خب اگر بنابر یا چون اونجا علامتی گذاشته، این همه روایات صریح واضح روشن، آقا به هیچ وجه حاضر نیست زیر بار بره. حالا بگذاریم از این، حالا این آقایان هر کاری بکنن، ولی من یک جمله ای رو میگم فقط برای اتمام حجت، میدونم اینا اصلا زیر بار این حرفا نمیرن، ولی بدانید آقایان یک روزی فرا خواهد رسید از این کارتون، از این لجاجتتون، از این عنادتون پشیمان میشوید، دو دستی میزنید به سرتون، والله تالله بالله قسم به همه مقدسات پشیمان میشید. این همه حقایق و اتمام حجت پشیمان میشید، ولی دیگه پشیمانی شما دیگه هیچ سودی و فایده‌ای به حال شما ندارد. اون وقت میگید ای کاش فلانی بارها گفتا قسمم یاد کردا، ولی غلبتنا شقوتنا، دیگه شقاوت ما باعث شد که دیگه این قضایا را فرض اگر الان در این دنیا بردارید اعتراف بکنید و حق رو قبول کنید، فرض تعدادی از مریدهاتون از دست میدید، نهایتا اون لوله های نفتی که از طریق عربستان برای شما میاد اونم بسته بشه چه میشه؟
ثم مازا، روزی هر فردی رو خدا متکفله. همین جناب آقای شیخ محمد انطاکی قاضی‌القضات سوریه بود، حق روشن شد، شیعه شد و از قاضی‌القضاتی عزل کردن، خانه سازمانیش گرفتن، حقوق ماهیانش قطع کردن. خب چی شد؟ این آقا هم از دنیا رفت، آقای بنباز شما هم از دنیا رفت، با اون دبدبه و کبکبه و غیره همه رفتن. آیا آقای انطاکی از گرسنگی مرد؟ نه والله. حالا ما روی قضیه تشیع چیز نداریم، حالا کسی تحقیق میکنه، تحقیقش این میشه که بیاد بگه آقا مذهب سنی حقه. اگر تحقیقش این شد خلاف تحقیق عمل کنه، فردای قیامت گرفتار میشه. این رو هم دوستان داشته باشم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، همه قضایا را میگیره. ولی این که شما از هر گونه رو در روی فرار میکنید، از هر گونه مناظره گریزان هستید، از هر گونه گفتگوی دوستانه این همه وحشت دارید، از عکس بقول ما هم وحشت داره، این دلیل برای نیست که دلیلی برای ارائه کردن ندارید، سخنی برای گفتن ندارید. از این که حتی یه چهار تا بچه شیعه‌ای که نه دانشگاه دیده نه حوزه دیده این همه وحشت دارید. اگر یه بچه شیعه میاد همین که میفهمید این چهار تا مطالب سرش میشه، بلافاصله سوال پیش میکنید، قطعش میکنید. حتی بعضی از بینندگان میگن فلان دعا آقا یک دعایی برای ما بکنه که تلفن ما رو وصل کنه. یعنی آیان دارن متوسل میشن به خدا و پیغمبر و ائمه تلفنشون وصل بشه. ولی افرادی که واقعا لاتائلات میبافن، افرادی که جفنگیات میبافن، همینطور 10 دقیقه 20 دقیقه برای میاد اونجا، هیچ نه سر حرفش معلومه نه ته حرفش معلومه جز فحش و اهانت و جسارت. این والله آبروی شما میره. اگر برای آبروی دنیویتون هم ارزش قائلید، این روش روش صحیحی نیست. این کنتم لا تخافون المعاد، اگر از معادم نمی ترسید، از خدا هم خلاصه حساب نمی برید، فکونو احرارن فی دنیا کن، در دنیا آزاد مرد باشید. علا ای حال، این فرمایشی که جناب آقای محسنی حضرت عالی کردید که آیا این باعث نمی شد که اقدام به تحریف قرآن کنن؟ البته در اینجا سخن خیلی زیاده، ولی من شاید در لابلای صحبتها من اشارات زیادی و ادله متعددی و قرائن زیادی ما داریم. ولی شما ببینید در رابطه با سنت اینها چه کار کردن؟ با اون همه روایاتی که در رابطه با خلافت حضرت امیر، فضائل حضرت امیر هست، به یک نوعی این روایات رو یا بدلسازی کردن یا تبدیل به خلافش کردن. یک تعبیری دارد آقای ابن عبدالحدید معتزلی، نه یا معتزلی شیعی، مثل که ما میگیم آقا مسیحی مسلمان، اصلا اعتزال یکی از فرق اهل سنته. و خود ابن عبدالحدید همون اول کتابش میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، در تمام کتابش تلاش میکند که خلافت آقای ابوبکر و عمر رو تثبیت بکنه. دیگه کدام شیعه را شما سراغ دارید این شکلی باشه؟ علی حال، چون یک تعبیری داره، خیلی تعبیر عجیبیه. اگر دوستان یک لحظه مانیتور من رو محبت کنن بدن، بله ببینید عزیزان، از ابو جعفر اسکافی نقل میکنه. دیگه اسکافی هم که مشخصه که یک آدم سنی متعصب و ملاست. میگه وقد روی ان معاویه بدل لسمرت ابن جندب 100,000 درهم. معاویه 100,000 درهم به سمرت ابن جندب داد. گفت چی کار کنه؟ گفت بیا یک آیهی که در فضیلت علیس، من جشن نفس ابتقاء مرضات الله، این رو بیا برای شما عرض کنم، بگو در حق ابن ملجم نازل شده و آیهی که علد الخصام هست که در رابطه با منافقین و کفار هست، این رو بگو در حق علی نازل شده. ببینید گفت خلاصه
اونم اشاره به لیلة المبیت داره.
بله 100,000 درهم گفت من میدم بهت، بگو و من الناس من یعجبه که قوله فی الحیات دنیا تا الى اونجایی که برای شما عرض کنم والله لا یحب الفساد که مربوط به برای شما عرض کنم سوره بقره هست، آیه برای شما عرض کنم 204 و 205. بگو این آیه درباره حضرت علی نازل شده و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله که آیه 207 سوره بقره هست، بگو این در حق ابن ملجم نازل شده. ببینید دوستان، فلم یقبل، گفت نه، 100,000 درهم خیلی کمه. فبدل له 100,000 درهم فلم یقبل، گفت 200,000 درهم میدم، خب بازم قبول نمی کنم. فبدل له 300,000 درهم فلم یقبل، گفت 300,000 درهم میدم. خب پول مفت و زورکی و دین و مذهبم که نیست. تا خلاصه برگشت گفت که فبدل له 400,000 درهم، 400,000 درهم به او میدم. فقبل، قبول کرد. و روا ذالک، آمد گفت بله، این آیه 207 من یشفی نفس ابتغاء مرضات الله که در رابطه با لیلت المبید هست در حق عبدالرحمن ابن ملجم علیه لعنت الله و لعنت اللائنین و آیه برای شما عرض کنم 204 و 205 و من الناس من یعجبه که قولو فی الحیات دنیا، اینها در حق برای شما عرض کنم امیر المؤمنین سلام الله علیه نازل شده. خب اینهایی که اینطوری دارن میکنن با سنت، اینها اگر نام امیر المؤمنین در قرآن آمده بود با قرآن اینها چه کار میکردن؟ با قرآن چه کار میکردن اینها؟ خیلی عجیبه. من یک نکته هست، یعنی خیلی برای من درد آور هست، حالا من این رو عرض میکنم. حالا ببینید دوستان، بینندگان عزیز و گرامی، این گرچه خیلی برای شما عرض کنم دردآوره، ولی خب دیگه چیکار باید کرد؟ بعضی از دردها رو باید تحمل کرد، دیگه نمیشه تحمل نکرد. دوستان، اگر باز ممنون که مانیتور من رو دادن به آنتن، برای شما عرض کنم این رو خطیب بغدادی نقل میکنه، آقای مزی نقل میکنه، حالا مصادرش من یکی پس از دیگری عرض میکنم، ابن حجر عسقلانی نقل میکنه، میگه برای شما عرض کنم حریز ابن عثمان، همین حریزی که صبح بعد از نماز صبح 70 بار امیر المؤمنین رو لعن میکرد، بعد از نماز مغربش هم 70 بار. درباره این هم آقایان میگن سقتون سقتون سقت، حالا به قول آقای امینی یا لها من سکتن دیگه. حالا این دیگه چطور کارخانه توسعه سازی هست که اگر کسی بیاد بگه منکر خلافت ابوبکر یا عمر باشد، منکر صحبت باشه، کافر و مرتد، مهدور دم، ولی اگر کسی به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب لعن کند و به صورت ثابت روزی 140 بار، این میشه سکتون سکتون سقه. الان ای حالین، میگه حریز ابن عبدالله برگشت گفت اینی که درباره علی آمده انت منی به منزلت هارون من موسا حق، ولیکن اخت اسامه. پیغمبر گفت یا علی تو جایگاهت به من به منزله هارون نسبت به موسا هست، این گفته، ولی اون راوی که محضر پیغمبر بود اشتباه کرده، هارون نبوده، قارون بوده در اونجا. قلت فما هو؟ قال انما هو انت منی نستجیر بالله نستجیر بالله مکان قارون من موسی. همونطوری که قارون عداوت با موسی داشت، یا علی تو هم همون عداوت رو با من داری. خیلی عجیب. راوی میگه قلت امن تروی، این از چی داری نقل میکنی؟ قال سمعت ولید ابن عبد الملک لعنت الله علیه و لعنت الله علی من لم یلعنه،
میگفت دیدم شنیدم ولید ابن عبدالملک بر بالای منبر این قضیه رو نقل میکنه.
ببینید
خب اینهایی که با سنت اینطوری کردن. من از اینها بخوام بگم مثنوی 70 من کاغذ شود. من دو تا نمونه را آوردم در اینجا. اونجا اگر آقایان بگن مثلا ابن عبدالحدید معتزله شیعی هست، ولی خطیب بغدادی این رو در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 262 و همچنین آقای ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 12 صفحه 349 و همچنین جناب مزی در تهذیب الکمال جلد 5 صفحه 577، آقای ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب جلد 2 صفحه 209 و برای شما عرض کنم افراد متعدد، من گمانم دیگه در خانه کس است، یک حرف بس از ابن حجر و مزی و برای شما عرض کنم خطیب و اینا همه دارن نقل میکنن. خب شما ببینید قرآنی که باید به عنوان یک سند جاودانه برای معجزه نبی مکرم بماند و بنا هم نیست خدا با اعجاز قرآن رو حفظ کنه. اگر بنا بود با معجزه قرآن رو حفظ کنه، پیغمبر هم با معجزه تمام دنیا رو تسخیر میکرد. ولو شاء الله لأمن من فی الارض جمیعا، اگر خدا بخواد تمام مردم روی زمین در یک چشم به هم زدن مؤمن میشدن. بنا نیست قرآن اگر از تحریف و تغییر مصون بماند با معجزه باشد. اولله ان یجری الامور الا باسبابها. ولذا خدای عالم میداند این عداوت هایی که با امیرالمؤمنین در قلب بعضی ها هست. زقا ان فی صدور اقوام لا یبدونها بعدک الا لا یبدونها لک الا من بعدی. خب این خدای عالم میاد تمام برنامه های مربوط به امیرالمؤمنین رو در داخل رمز و کد بیان میکنه و لذا اینها دیگه راهی برای توجیه داشته باشن و انگیزه تحریف برای قرآن رو از دست بدهن.
خیلی ممنون جو، اشاره به یک مطلب خیلی حساسی کرد. حالا من باید یک سوال دیگری بپرسم ولی شما الان ترسیم افتاد طولانی بشه، اجازه بدید یک فرصت کوتاه بگیریم و برگردیم انشاءالله سوال بعدی رو خدمت شما داشته باشم. ممنونم.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یاور، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یاور. الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر، زوج الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر. فلقد اسرفت و ما اسلفت لنفسی ما فیه اعذر، سودت صحیفة اعمالی و وکلت الامر الى حیدر، چه سیه کردم نامه خود را، دست من و دامان تو حیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من وبي الدنيا وشفيعي في يوم المحشر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى من طول فيك مدائحه عن أدنى واجب ذا غصة فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر
زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر
قفتم كعلي قفت بقو أين الله قفتم كعلي قفت بگو سر الله گفتم که وصفش چه بگویم گفتا لا حول ولا قوة الا بالله خیلی ممنون آج آقا واقعا این مباحثی رو که میشنویم قلبمون آتیش میگیره ولی بر صورت باید احساسات خودمون رو کنترل کنیم و مباحث رو علمی مطرح بکنیم آج آقا اشاره فرمودید به این تحریفایی که این آقایون کردن و با 400 هزار دینار درهم اینا خلاصه سنت پیغمبر رو اون آیه‌ای که درباره حضرت امیر اومده و باید اون ایثاری که امیرالمومنین علیه السلام در اون شب که به جای خودشون به جای پیغمبر خوابیدن و حضرت از دست مشرکین فرار کردن رفتن به کوه و به غار پناه بردن و امیرالمومنین وایساد و اون جان فشانی رو کرد بعد آیه بیاد برای دشمن امیرالمومنین اشغل اشقی ابن ملجم خلاصه جلب بشه حالا این سوالی داشتم واجه آتون رابطه این آقایان وهابیان میان میگن که مگر همین صحابه نبودن که جانشون رو در راه دین فدا کردن در راه خدا در همین صحابه نبودن که سنت رو مثل نماز و روزه و زکات و حج رو برای ما نقل کردن چگونه میشه اینایی که این همه کارا رو برای ما کردن و اینا رو به ما رسوندن همینا عامل تحریف قرآن باشه یکی از مصادیقش شما فهمیدید لطف کنید برای ما توضیح بدید
برای شما عرض کنم جناب آقای محسنی عزیز من قبل از اینکه این سوال حضرت عالی رو جواب بدم من یک نکته رو اشاره کنم اشتباهی که در این عزیزان اهل سنت ما هست و وهابیا روی این عناد دارند اینها دارن روی مباحث صحابه یک جانبه نگاه میکنن و به صورت گزینشی مطالب رو مورد بررسی و بحث قرار میدن اینا تصور میکنن که این صحابه فوق عصمت دارن نه معصومن فوق عصمت دارن چون شیعه معتقد هست که ائمه علیهم السلام با توجه به اعمالشون و اراده قاطعشون بر عدم مخالفت خدای عالم عنایتی کرده و یک نیرویی در اونها ایجاد کرده که اصلا نه تنها گناه نمی کنن فکر گناه هم نمی کنن ولی اگر چنانچه بخوان کوچکترین گناهی از ائمه سر بزند نستجیر بالله هم از عصمت ساقط می شوند هم از امامت سر می شوند در او هیچ شک شبهی نیست نسبت به نبی مکرم میگه یا رسول الله لئن اشرکت لیحبطنم اگر کوچکترین شرک تمام اعمالت حبط میشه یا لو تقبل علینا بعض لقاول بخواد یک جمله به ما افترا بندد ما رگ گردن پیغمبر رو میزنیم یعنی اینطوری نیست ولی این آقایان در رابطه با صحابه میگن نه صحابه از یک طرف میگن نه اینا معصوم نیستن ولی از اون طرف میگن گناه میکنن ولی خدا گناه اینها رو نمینویسه یا نه گناهشون رو چون اجتهاد میکنن گناه میکنن خدای عالم به خاطر اجتهادشون یک ثواب هم به اینها میده. بگیم آقا معاویه در جنگ با علی چی بود؟ در برابر امام زمانش بود یا نه؟ خلیفه به حق بود یا نه؟ بله. خب ایشون اجتهاد کرد. 110,000 نفر به کشتن داد و اشتباه کرد ایشون. دیگه چیکار باید کرد؟ یعنی چه اشتباه کرد؟ یه ثوابی هم داره. یعنی در حقیقت آقای خالد ابن ولید مالک ابن نویره را ناحق کشته با زنش هم زنا کرده تعول فقطه یک ثوابم داره این مشکل هست اگر ما به حقایق صحابه در قرآن و در سنت ما بخواهیم نگاه بکنیم کاملا خلاف این رو
سنت و کتاب برای شما عرض کنم ثابت میکنه و در رابطه با قضیه نماز جمعه که این دیگه یک چیزیست که ویزارا و تجارتا اوله و انفضو الیها و ترکو که قائما خود صحیح بخاری در جلد اول صفحه 225 حدیث 936 میگه جز 12 نفر تو مسجد نماندن در قضیه صلح حدیبیه. خب چی شد؟ کیا بودن شک در نبوت پیغمبر کردن؟ و کی بود گفت لقد اعتقت به سبب ذالک رقابن و سمت دهرن؟ بنده های زیادی آزاد کردم، یک عمر روزه گرفتم، کفاری اون شکم در نبوت پیغمبر. این چیزیست که آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد پنجم صفحه 3-4-6 نقل میکنه. در قضیه حدیبیه برای شما عرض کنم، در قضیه حجت الوداع خب کیا بودن؟ گفتن فنعتی عرفه تکتر مداکیر و نلمنی. خب تعبیر خیلی وقیه، صحیح مسلم حدیث 3002 و خود عایشه همسر پیغمبر در همون قضیه میگه من اغضبک یا رسول الله ادخله الله النار. چی کسی تو را به غضب آورده؟ خدا اینها رو وارد آتش جهنم بکنه. اینم باز صحیح مسلم حدیث 2820 نقل میکنه. برای شما عرض کنم کیا بودن نسبت به نبی مکرم، نسبت هذیان دادن و تمام این قضایا. ببینید نشان میده برداشت این عزیزان از صحابه اضافه بر اینکه با آیات قرآن منافات داره، با سنت صحیحشون هم منافات داره. این یک نکته است. حالا انشاءالله ما در سر فرصت بحث صحابه رو باز میکنیم، صحابه از منظر قرآن بدون هیچ تعصبی. اقوال بزرگان اهل سنت رو میخوانیم، آیات رو هم میخوانیم، بعد قضاوت را هم بهده بینندگان میگذاریم. میگم آقا از این آیات شما چه استفاده میکنید؟ فقط آیه 100 سوره توبه و آخر سوره فتح و اینها که نیامده و ده ها آیات دیگری هم در قرآن داریم به صراحت اینجا اکم فاسقون قرآن داره تعبیر میکنه. اگر یک مورد هم استثناء شده باشد اون قانون کلی به هم میریزه. قضیه مسجد ضرار، خب کیا بودن در مسجد ضرار؟ کسی که عمار را میکشه که پیغمبر اکرم فرمود قاتل و عمار فنار، آیا اینها جزء همین برای شما عرض کنم اصحاب بیعت شجره رضوان نبودن، مال بدریون نبودن؟ اینها یه مقداری با واقعیت تاریخی بینندگان عزیز برداشتی که عزیزان ما دارن تطبیق نمی کنه. مردم روی تأثیر نمیخوام حرف بزنیم و حاضریم در این زمینه هم هر کدامی از عزیزان اهل سنت، این کارشناسان وهابی که حاضر نیستن، ما دیگه از اینا قطع امید کردیم. انشاءالله اون روز رو خواهیم گفت که اینها خلاصه در میان شعله های آتش جهنم همش میگن خلاصه خدایا غلبت علینا شقوتنا، انا اطعنا ساداتنا و کبراءنا، لقد ازلونا عن السبیل. خب اون روز یقین داریم که خواهیم دید، ولی دیگه هیچ فایده ای ندارد. اما در رابطه با سؤال حضرت عالی که آقا صحابه که این همه خدماتی کردند، آیا این که اینها بیان اگر آیه‌ای در قرآن باشه در رابطه با حضرت امیر این رو تغییر بدن؟ خب مگر همین نماز و غیره اینها را؟ خب نماز در قرآن که ما گفتیم اصلا نماز اشاره در قرآن نشده. یک آیه بیارن از قرآن ثابت کنن نماز واجبه، ما جایزه میدیم بهشون. یک آیه از قرآن بیارن که نماز واجبه، چون هر کجا آیه بیارن اقیم السلام میگم آقا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، صلات به معنای دعا هست، یا وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم. آقایان سواق و سباق رو دارن، یعنی قرآن رو باید ما با قرآن معنا کنیم. آیه 33 سوره احزاب رو با آیات مربوط به برای شما ارسام قضیه حضرت ابراهیم و غیره دارن مقایسه میکنن. خب بفرماد یک آیه برای ما رکعات نماز پیشکش شما، این که قرآن واجبه، چیز نماز واجبه در قرآن. خب نه، بعد میگن آقا این نماز که واجب هست پیغمبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز رکعاتی دارد، چنین است و چنان است. همین صحابه نقل کردن برای ما. خب اگر واقعا صحابه مشکلی داشتن، نماز را هم تحریف میکردن، روزه را هم تحریف میکردن، حج را هم تحریف میکردن. چرا بس نسبت به اینها هیچ اشکالی نیست، تحریفی از صحابه صورت نگرفت؟ در جواب عزیزان، بحث امامت و خلافت بحث ریاسته. اونجا مدعی زیاده. خود آقای شهرستانی که یه شافعی مذهبه، کسی گمان نمی کنم ادعا کنه که دیگه برای شما عرض کنم آقای شهرستانی شیعه باشد. در کتاب ملل و نهل، کتاب معتبرشون هم هست، همون جلد اول صفحه 24، ایشون میگه و اعظم خلاف بین الامه خلاف الامامه. بزرگترین اختلافی که در میان امت اسلامی افتاده اختلاف در امامت. اذ ما سل سیف فی الاسلام علی قاعده دینیه مثل ما سل علی الامام فی کل زمانه. درباره هیچ قضیه شمشیر کشیده نشده مثل شمشیرهایی که در رابطه با بحث امامت کشیده شده. خب اینجا چیه؟ انگیزه هست. من رئیس باشم، خود در رابطه با نماز انگیزه ای که ریاست رو نمیدونم، در رابطه با روزه غیر از به قول دردسر و گرسنگی چیزی دیگری نیست. در حد خوب با اون مشکلات و رفتن و غیره اینجا انگیزه نیست، ولی در قضیه امامت و خلافت بحث ریاست. و بشر هم ذاتن به ریاست علاقه داره. به مقام علاقه داره. یعنی اینطوری نیست اگر کسی بگه آقا من به مقام علاقه ندارم، به ریاست علاقه ندارم، بگه آقا باید تشریف برید شما یه دکتری مراجعه بفرمایید، مشکل روانی پیدا کردی. یا یه کسی مثل این که بگه آقا مثلا من اصلا به جنس مخالف هیچ علاقه ندارم، با شما مریضی. خدای عالم هم غضب رو در انسان آفریده و هم رحمت رو آفریده، هم شهوت رو آفریده و هم صیانت رو آفریده. همه خلقت خداست در طبیعت بشر آورده. و چه بسا ببینید دوستان عزیز، من چند تا نکته ای رو میگم، اینها رو عزیزان بیننده به عنوان یادگاری داشته باشند. شاید قبلا هم اشاره داشتم، ولی میخوام امشب یه مقداری رو چند تا نکته من دست بگذارم که اینها میگن آقا یک نمونه به ما بدید که مثلا صحابه به خاطر بحث ریاست اظهار نظر کرده باشن. من چند تا نمونه. ببینید ما در تاریخ صحیح داریم که تعدادی از افراد حتی میخواستن مسلمان بشند،
شرط
میکردن که یا محمد ما مسلمان میشیم، حرفی هم نداریم، ولی به شرط اینکه ریاست بعد از تو مال ما باشه.
واقعا خیلی جالبه.
آیا کسی آمده بگه یا رسول الله ما مسلمان میشیم بعد از تو نماز بخوانیم، ما مسلمان میشیم بعد از تو بریم روزه بگیریم؟ نه. شما ببینید آقای ابن حبان در کتاب اتقاتش جلد اول صفحه 89، آقای ذهبی هم همین قضیه رو در تاریخ اسلام جلد اول صفحه 286 نقل میکنه. در رابطه با قضیه بنی عامر ابن سعسعه، پیغمبر میاد اسلام رو عرضه میکنه، اون زمانی که در مکه بودن.
بله.
و اینها میان برای شما عرض کنم، تعبیرشون این هست: ایکون لنا الامر من بعدک. پیغمبر این تبعناک، ما تبعیت کردیم، صدقناک، تو را تصدیق کردیم، فنصرک الله، خدا تو را یاری کرد، ثم اظهرک الله علی من خالفک، بر مخالفین پیروز شدی، حکومت تشکیل دادی، به مقام ریاست رسیدی. ایکون لنا الامر من بعدک. آیا ریاست بعد از تو ما سهمی داریم؟ فقال رسول الله الامر الى الله یضعه حیث یشاء. امر خلافت بعد از من، ریاست بعد از من، امامت بعد دست من نیست، دست خداست. در هر کسی لیاقت ببیند او رو معرفی میکنه. حالا ما کاری نداریم، شالا بعدن بس خواهیم کرد که آیا امر خلافت بید الله یا بید الناسه. خب شما بفرمایید همین قضیه آقای ذهبی نگاه کنید ببینید در تاریخ اسلامشون جلد اول صفحه 286 تعلیقی دارد، این روایت ضعیف اشکال نه، به عنوان یک مسئله قطعی نقل میکنه. آقای واحدی در اسباب النزول که ملتزم هست روایت صحیح نقل کنه، ایشون در همون صفحه 183 میگه آقا عامر ابن طفیل هم آمد گفت یا رسول الله ایکون الامر لی، اگر من بیام تحریک کنم مردم ایمان بیارم، ریاستی هم دارم، چیزی هم به من میرسه بعد از تو؟ حضرت فرمود نه. جناب حوزت ابن علی شاعر زبردست عصر پیغمبره میگه یا رسول الله اگر قول بدی بعد از تو ریاست با منه، با این شعرهام یک اشعار حماسی درست میکنم، مردم رو تحریک میکنم، دست دست رو به تو اسلام بیارم، ولی به شرطها و شروطها، بعد از تو ریاستی هم به عهده من باشه. پیغمبر فرمود خیر. آقا مراجعه کنید طبقات ابن سعد جلد اول 206، از اینها من زیاد دارم. یا در خود صحیح بخاری عبادت ابن ثابت میگه بایعنا رسول الله علا فلان و فلان و الا ننازع الامر اهله، با پیغمبر بیعت کردیم به شرط اینکه اون کسی که اهلیت برای خلافت دارد و معین میشه با او اختلاف نکنیم. پس معلوم میشه که یک مسائلی بوده پیغمبر از ما تعهد میگیره بابا بعد از من در رابطه با ولی امر هر کس را معین کردم شما حق منازعه ندارید. حدیث 7199 برای شما عرض کنم صحیح بخاری. خب این یک نمونه. پس معلوم میشه که همون ابتدای امر یه مسائلی بوده. حالا برای خالی نبودن عریضه من باید کدی میدم رد میشم، یه مداری خط قرمز از خیلی نمیخوام صحبت کنم. در سوره مدثر آیه 29 را آقایان یک مراجعه کنن، افرادی که در اطراف پیغمبر بودن در مکه. خب سوره مدثر 100% سوره مکیه. اطراف پیغمبر رو خدا به چهار دسته تقسیم میکنه: کفار، اهل کتاب، مؤمنون و الذین فی قلوبهم مرض. مفسرین ماندن توش این فی قلوبهم مرض کیان؟ چیه قضیه؟ بعضی هم میگن خب یعنی منافقین. خب در مکه که نفاقی نبود، چون اسلام اقتداری نداشت تا مردم بترسن. نفاق اونجا است که اقتدار داره از ترسش حقایق رو نمیتونه اظهار کنه.
بعدم میشه
در مدینه اقتداری نبود تا نفاق.
مکه
میگن در مکه میگه آقا والذین فی قلوبهم مرض، یعنی والذین فی قلوبهم شک. اینم یه کدی است که خلاصه میشه روش به قول ساعت‌ها بحث کرد. حالا مصلحت نیست که از پرده برون افتد راست. ولی در قضیه شما ببینید پیغمبر اکرم در آخرین لحظاتش میگه برای شما عرض کنم قلمی کاغذی بیاورید من چیزی بنویسم، لن تزلو بعدی، هرگز گمراه نشید. خب گفتن چه؟ پیغمبر هذیان میگه. حالا این قضیه رو نمیخوام زیاد چیز کنم دیگه، قطعی است که جمعیت گفتن، جناب خلیفه دوم گفت. حالا این که آیا یهجر گفت یا غلبه الوجه، هر دو یک معناست، فرقی نمی کنن. ولی آنچه که مهم هست، بزرگان اهل سنت اینو ما بارها گفتیم که پیغمبر میخواد چه کار کنه؟ چرا اینها نسبت هذیان به پیغمبر دادن؟ چی شد؟ در طول این مدت یک همچه قضایایی پیش نشد؟ خب آقایان برای خلافت جناب ابوبکر از همین فرمان پیغمبر که فرمود ابوبکر رو بگید بره نماز به خانه، میگن یک نشانه علامتی پیغمبر کدی داده که ابوبکر خلیفه بعد از منه. خب در همین جا نسبت هذیان میدن. شما ببینید برای شما عرض کنم جناب آقای نووی متوفای 676، از من در جلسه بعد برای قبل نسبت به قرطبی من این اشتباه لفظی شد، گفتم قرطبی متوفای 676، 671 که بعضن حالا این آقایان دیگه ازش کلیپ درست نکنم، بعضی وقت به قول این تکه هایی با 3 سال 4 سال رو دیگه خلاصه با آقایان تخفیف بدن، خیلی زیاد مهم نیست در این قضیه. و این عدد ها هم خب خیلی سخت، یعنی واقعا حفظ کردن عدد خیلی سخته. من معمولا این عدد ها را تلاش میکنم که یا موقع خواب کل این چیزها را به صورت چیزی هر شب یک بخشی از اینها را مرور میکنم، صبح هم که پا میشم که ذهن آزاد دارم یک مرور میکنم که این خلاصه از ذهنمون نره. حالا هر کس به یه چیزی علاقه داره، ما هم به همین عددها دلمون رو خوش کردیم. البته این فضیلت نیست، اینه من دارم از کم فضیلت اینست که انسان بتونه برای عقیده خودش ادله محکم از کتاب سنت اقامه کنه. یا در یک بحث زنده سوالاتی که میاد از شرق و غرب عالم مستند انسان جواب بده. بله این هنر هازا من فضل الله تبارک و تعالی. جناب نووی متوفای 676 که مرحوم صاحب معتبر مرحوم محقق هلی که از فقهای بنامشی از استاد علامه هلی هم متوفای 676 هجری. طبعا در همون چیز ما عده زیادی داریم که در همون ایام از دنیا رفتن. ایشون میگه علما اختلاف کردن که پیغمبر میخواد چیکار کنه.
بله.
میگه گفتن که پیغمبر اراد ان ینس علی الخلافت فی انسان معینین، پیغمبر در این وصیت نامه آخرون میخواست خلیفه بعد از خودش معین کنه، ولی ذا گفتن پیغمبر هزیان میگه. خب شرح صحیح مسلم را آقایان ببینن جلد 11 صفحه 90. بابا ابن حجر رو که دیگه همه قبول دارید. شما ببینید همین جناب آقای ابن حجر مفصل در جلد 13 صفحه 186، آقای بدرالدین عینی در عمدت القاری جلد اول صفحه 171، آقای قسطلانی در ارشاد الساری جلد اول صفحه 207، البته ظاهرا ابن حجر جلد اول صفحه 186 اون جلد 13 صفحه رو بحث دیگری عذر میخوام. خب این آقایان میگن پیغمبر اکرم اراد ان ینس علی اسام الخلفاء بعده، میخواست نام خلفای بعد از خودش رو معین کنه. یا قسطلانی میگه حقیقت اینه اکتب لکم کتابا فیه نص علی ائمه من بعدی، پیغمبر گفت من میخوام نامه بنویسم که در اون نامه اسامی ائمه بعد از من ذکر شده باشه. بلیزا آمدن به پیغمبر اکرم نسبت بس خلافته، بس ریاسته. اگر پیغمبر میگفت نماز بخوانید نسبت هزیان میدادن، میفرمود روزه بگیرید برای شما عرض کنم نسبت هزیان میدادن. خب این دو. سه، پیغمبر مریضم که نیست. در قضیه حدیث خلفای اثناعشر میگه آی مردم، اینم که دیگه در صحیح بخاری مسلم حدود 17 جا اومده، این جابر ابن سموره میگه پیغمبر اکرم فرمود خلفای بعد از من 12 نفرن. همین که گفت خلفای بعد از من 12 نفرن، سمنی هننا سر صدای مردم طوری شد که دیگه گوشم کر شد نشنیدم پیغمبر چه گفت. خب این سمنی هننا گوشم کر شد، این دیگه صحیح مسلم آورده حدیث 4603. یا در مسند احمد صفحه 99 جلد 5 میگه پیغمبر گفت خلفای بعد از من 12 نفرن، ثم لغت القوم، داد بیداد کردن مردم، داد فریاد کردن مردم. خب چرا؟ یا باز در مسند احمد یه صفحه جلوتر صفحه 98 جلد 5 میگه فکبر الناس و زجو، تکبیر گفتن، زجه زدن که صدای پیغمبر به کسی نرسه. باز در صفحه 99 جلد 5 دوستان مراجعه کنن اینهایی که من عرض میکنم از در مفزار الجامع الکبیر، شماره حدیث هم اگر دوستان بخوان حدیث 20965 64 65 67 حدیث 20964 65 67 این ستا روایت رو مطالعه کنن. اونجا میگه پیغمبر گفت خلفای بعد از من 12 نفره، فجعل الناس یقومون و یقعدون، مردم هی پا می شدن می نشستن پا می شدن تا چیه؟ صدای پیغمبر به مردم نه. آیا شما دارید یک جا پیغمبر درباره حج حرف بزنه، نماز حرف بزنه، روزه حرف بزنه، زکات حرف بزنه، مردم اینطور عکس العمل نشون؟ نه، اونجا انگیزه ریاست نیست. نکته چهارم، خود جناب ابوبکر یک جمله ای دارد، من گمانم اگر این آقایان عقل داشته باشن، یک ذره به عقل خدا دادی مراجعه کنن، ایشون خیلی واضح و روشن، خود ابوبکر میخواد از دنیا بره، میخواد وصیت بکنه، میگه بله من خلافت رو پذیرفتم و خلاصه فکلکم ورم انفه من ذلک یرید ان یکون الامر له دونه، همه شما به فکر ریاست بودید، به فکر مقام بودید، فکلکم ورم انفه، یعنی دماغتون خلاصه باد کرده بود و هوای ریاست داشتید. این دیگه عبارت جناب ابوبکره، میگه آقا همه شما دنبال ریاست بودید، یرید ان یکون الامر له دونه، همه میخواد بعد از من خودش بیاد به ریاست برسه، دیگری نرسه. این دیگه تاریخ طبری رو آقایان مراجعه بفرماین، چاپ دارالکتب العلمیه جلد 2 صفحه 353. جناب آقای ازهری صاحب کتاب تهذیب اللغه در جلد 15 صفحه 216 میگه بله و فی حدیث ابی بکر ولیت امورکم، برای شما عرض کنم خیرکم فی نفسی، اگر من دارم امروز از دنیا میروم، کسی را که بهترین شماست آقای عمر را میخوام خلیفه کنم، فکلکم ورم انفو، همه شما دماغتون پر از باد شده و دنبال ریاست هستی، ان یکون له الامر دونه، همه تون میخواد بر این که این ریاست مال شما باشد. فرمایید آیا در رابطه با نماز، روزه، زکات و غیره هم شما هم روایتی دارید که آقای ابوبکر و دیگران بگه کلکم ور منفو، دماغا گنده شده، باد کرده دماغ؟ خب این تعبیر خیلی تعبیر زشتیه. حالا من خیلی زیاد نمیخوام شرح بدم روی قضیه ور منفو یعنی چه. یا آقای ابن اسیر جزری از استوانه های علمی شماست، کتابی داره النهایه فی غریب الحدیث در جلد 5 صفحه 176، ایشون میگه و منه حدیث ابی بعد تا اونجایی که میگه من آقای عمر را خلیفه کردم، فکلکم ورم انفه ان یکون له الامر، بعد میگه ورم انفه یعنی چه؟ ای امتلع و انتفخ من ذلک غضبا، دماغهای شما باد کرده، برای شما عرض کنم پر شده، بعضی ها که عصبانی میشن، غضبناک میشن، این پره های دماغش هی بالا پایین میشه، غضبا. بعد میگه و خس الانف بالذکر، چرا آقای ابوبکر میگه ورم انفو، دماغ شما باد کرده؟ میگه برای اینکه لعنه موضوع الانف ول کبر، اون برای شما است ول کبر، این نشانه تکبر این هست که انسان به قول میگن دماغش باد کرده، برای شما عرض کنم دماغش پر از باده. خب این رو آقای ابن منظور، آقا شما مراجعه کنید ماده ورمه در کتاب لسان العرب جناب آقای ابن منظور، از اون چاپی که ما داریم جلد 12 صفحه 634، تاج العروس جناب زبیدی ماده ورمه نگاه کنید، این چاپ جدید 42 جلدی جلد 34 صفحه 40، اینها همه آوردن بر اینکه جناب آقای ابوبکر و همه شما صحابه دماغتون باد کرده و هوای ریاست دارید. خب این مشخصه، اگر ما میاییم برای شما عرض کنم میگیم اگر چنانچه بحث امامت امیرالمؤمنین در قرآن مطرح میشد انگیزه برای تحریف بود، چون بحث امامت بحث ریاست، بحث خلافت، بحث خلاصه مال و منال و فرماندهی و امثالین است، انگیزه برای تحریف است، ارتباطی نداره. شما باید این رو مقایسه کنید با نمیدونم بحث چی اسمش نماز و روزه و برای شما از کنم این قضایا بخواد مقایسه کنید. من در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی جالب بود آقا، ممنونیم و سپاسگزاری میکنیم و خدا را شاکریم برای اینکه حضرت عالی اینجوری مفصل و مستدل و دستبندی شده چهار قسمش هم توضیح دادن و انصافا لذت بردیم. امیدواریم شما هم همینجور استفاده کرده باشید. بر صورت این سوال سوال اساسی بود که حالا پرسیده شد و باید شقوقاتش مطرح می شد و ما پاسخ اون رو می گرفتیم که چرا واقعا اگر در تاریخ این مباحث هست و این اتفاق افتاده چگونه میشه. این مباحث که از توسط خیلی زیبا جواب داد و امیدواریم که استفاده کرده باشه. آقا ممنون و سپاسگزاریم.
اجازه بفرمایید. بله. چهار مورد رو آوردیم دیگه.
بله. ما که لذت می بردیم داشتیم گوش می کردیم. بله.
خلاص با یک عشق خاصی
سلامت باشید. ممنونیم. اگه اجازه بفرمایید یه فرصت کوتاه دیگه بگیریم برگردیم ادامه مباحث ان شاء الله.
به طه به یاسین به معراج احمد به قدر و به کوثر به رضوان و طوبی به وحی الهی به قرآن جاری به تورات موسی و انجیل عیسی بسی پادشاهی کنم در گدایی چو باشم گدای گدایان زهرا چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما مسیرت مشخص امیرت مشخص مکن دل دل ای دل بزن دل به دریا که دنیا که دنیا که دنیا به خسران عقبا نیرزد به دوریز اولاد زهرا نیرزد و این زندگانی فانی جوانی خوشیهای امروز و اینجا به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری اگر مخلصانه گرفتار یاری اگر آبرو میگذاری به پایش یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت چند دازه در نطبه ها زاری آبی به شانه کشیدی غم سینه اشراف و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی برای سپاهش به سردار یاری به گریه شبی را سحر کردی آنه چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دلا شفته بودن دلیل کمی نیست اگر بیقراری به دنیار یاری و پایان این بیقراری بهشت بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته مبادا به دوزی نگاه دلت را به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی به زلف سیاه و پریشان مهدی به قلب رؤوفش که دریای داغه به چشمان از غصه گریان مهدی به لبهای گرم علی یا علیش به ذکر حسین و حسن جان مهدی به دست کریم و نگاه رحیمش به چشم امید فقیران مهدی به حال نیاز و قنوت نمازش به سبحان 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 مهدی به برق نگاه و به خال سیاهش به عطر ملیح گریبان مهدی به حج جمیلش به جاه جلیلش
به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی. مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.
یا رب، یا رب به علی مرا به خود وا مگذار، یا رب به علی مرا به خود وا مگذار، بخشا و گنهم به روز عقبا مگذار، چون عشق علی و آل او در دل ماست، در روز جزا مرا تو تنها مگذار. ممنون و سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. خب خیلی مباحث جالب و علمی شد و واقعا خدا رو شاکر هستیم. اما یه سوالی هم دیگه فکر میکنم دیگه پایان وقتمون باشه و باید صدای عزیزان رو بشنویم و دیگه این فرصت رو تقدیم عزیزان رو بکنیم. حالا در ادامه همین مباحثی که حضرت عالی فرمودید، برصد تحریف هایی که کردن در سنت و چه پولایی گرفتن که بخوان این کارا رو بکنن و انگیزه هایی که باید با امامت مخالفت بکنن که حضرت عالی در این دقایق قبل مفصل توضیح دادید، می‌خواستم این سوال رو مطرح بکنم و ارتباطش رو برقرار بکنم که برخی از علمای وهابی دارن مطرح می‌کنن و میگه که مخالفت باشیه لازم است، حتی به این سبب هم اگه بخوایم سنتی رو زیر پا بذاریم و سنتی رو ترک بکنیم برای اینکه تایید شیعه نشه و به قول معروف ما هم شعار شیعه رو ندیم و از اون طرف هم تبلیغی برای شیعه نکنیم، باید و یا لازم است که ما این سنت رو ترک بکنیم. لطف فرمایید این رو هم برای ما جواب بدید که عزیزان انشاءالله باید برقرار کنیم.
من قبل از اینکه این سوال عزیزم رو پاسخ بدم، لازم هست به بینندگان عزیز اطلاع رسانی کنیم که الان یک هفته است برنامه های ما هم به زبان انگلیسی و هم به زبان عربی همزمان داره پخش میشه. دوستان میتونن بزرگواری کنن، مخصوصا خارج از کشور، اروپا، آفریقا، آمریکا، که دوستان دیگر اطلاع رسانی کنن که همین برای شما عرض کنم ریموت رسیورشون، حالا یا آپشنش یا لنگویج بزنن، اونجا دیگه سه تا زبان معلوم میشه، هم فارسی هم انگلیسی و هم عربی. و من تشکر میکنم از گروه ترجمه‌مون، مخصوصا برادر بسیار بزرگوارم جناب آقای دکتر ایران منش که شاید تنها کسی است که دکترای تایتل در جمهوری اسلامی دارن و واقعا زحماتشون قابل تقدیر هست، مخصوصا عزیزانی که در بخش عربی دارن ترجمه میکنن و الحق بنده لذت میبرم و به این تسلط این عزیزان تبریک میگم. انشاءالله دوستان ما مخصوصا در کشورهای عربی این رو انشاءالله اطلاع رسانی بکنند
انشاءالله.
و اگر هم دوستان به زبان عربی هم بیان سوالی هم داشته باشن انشاءالله دیگه ما خودمون هم تلاش میکنیم یا جناب محسن ترجمه یا گروه ترجمان هم اینها رو خلاصه صداشون رو وصل میکنیم به استودیو ترجمه کنن و جواب ما رو هم که به زبان عربی دارن ترجمه میکنن. حالا این توفیق رو خدا یا عالم داده که به این سه زبان داره این شبکه برنامه‌هاش رو پخش می‌کنه، البته برنامه‌های زنده‌مون، نه تمام برنامه‌ها، یعنی از ساعت 6:30 تا ساعت تقریبا 11 به وقت ایران کل برنامه‌های برای شما عرض کنم لایوی که داریم به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی پخش میشه. باز از دوستان هم تقاضا داریم اگر در این زمینه پیشنهادی دارن یا انتقادی دارن در اختیار ما قرار بدن که انشالله از پیشنهاداتشون استفاده کنیم. و همه این توفیقات خلاصه دوستان برکت دعای شما عزیزان و بزرگواران هست و خدای عالم هم ما خودمون رو لایق نعمتهای او نمیدانیم، چون یکی از اسامی الهی این هست یا مبتدعم به نعم قبل استحقاقها، به بعضی از بنده هاش بدونی که استحقاق داشته باشن نعمت میدهد. این الفضل بید الله یعطیه من یشا، اینها خلاصه منتی نیست و ما بگیم بله من آنم که رستم بود پهلوان، نه اینطوری نیست، همه از فضل الهی هست و تفضل او هست. خدا این تفضل را که به ما کرده، خدا را قسم می دهیم به آبروی محمد آل محمد، توفیق شکرش را هم به ما بدهد. چون خودش فرموده لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. این رو من خواستم یک اطلاع رسانی تو این برنامه ما که تقریبا پربیننده هم از دوستان توجه دارن، این عزیزان آقایی کنن اطلاع رسانی کنن هم برنامه های شبکه جهانی ولایت رو و هم این سه زبانه بودن رو. حالا انشاءالله در آینده خدا توفیقمون بده ما تا به نام 14 معصوم سلام الله علیه مجمعین به 14 زبان انشاءالله برنامه هامون همزمان انشاءالله پخش بشه، مخصوصا به زبان آذری که دوستان ما دیگه خلاصه به قدر اصرار دارن ما را دیگه به قولان کچل کردن، و همچنین به زبان روسی که تعداد زیادی از عزیزان ما از خود روسیه آمده بودن اینجا، از تاجیکستان آمده بودن اینجا یا از ازبکستان اینها آمده بودن، خیلی مصر بودن که به زبان روسی که حدود شاید بالای 200 میلیون جمعیت ما داریم در منطقه، در کشورهای آسیای میانه و شوروی سابق، که اینها عمدتاً به زبان روسی بیشتر آشنا هستند. حالا انشاءالله دوستان دعامون بکنن، چون ما میدانیم دعای دوستان خلاصه اثرگذاره. اما در رابطه با سؤال برادر عزیزمون جناب آقای محسنی که بله آقایان وهابی ها رسماً فتوا دادن که اگر یک مورد یک امر شرعی و سنتی بود، مثلا امر مستحبی بود، اگر این امر مستحبی شعار شیعه شد ما باید این مستحب رو کنار بگذاریم برای اینکه با شیعه مخالفت داشته باشیم. اصلا شیعه و سنی باید مشخص بشه، نمیشه که مثلا شیعه بیاد بگه مثلا صلوات بر غیر پیغمبر برسه، سنی هم بیاد بفرسته، نمیدونم شیعه بیاد مثلا انگشتر به دست راست، سنی هم بیاد انگشتر. ما باید یک نوعی مخالفتمون رو با شیعه ها و روافض اعلام کنیم. دوستان اگر یک لحظه مانیتور من رو محبت کنن نشان بدن، من این عبارت رو از قول آقای ابن تیمیه حرانی اول عرض کنم و بعد یک چند تا مستاقی هم برای این قضیه بیارم. این دیگه کتاب منهاج سنی ایشون از جلد 4 صفحه 154، نرم افزارم که دیگه نرم افزار الجامع الکبیر خودشون هست، میگه اذا کان فی فعل مستحب مقصدتون راجحه، اگر در یک عمل مستحبی یک مقصده راجحه بود، این از مستحب بودن میفته. ولذا بعضی از فقهای ما گفتن بعضی از مستحبات را شما ترک کنید اگر این مستحبات شعار شیعه باشد. فلا یتمیز از سنی من الرافضی، اگر رافضی ها شیعه ها به یک مستحب عمل کنند، سنی ها حدث سنی که ایشون میگی من عذر میخوام یعنی وهابی، یک سنی با شیعه نمیشه که جدا نشه، شیعه هم بگیم بین مستحب عمل کنه، فرض سنی هم بیاد عمل کنه، و مصلحت تشخیص شیعه از سنی به خاطر اینکه ما با اینها مخالفت کنیم اعظم من مصلحت هذا المستحب، از مصلحت این مستحب هم بالاتره. حالا فعلا آقایان در مستحب فتوا دادن ببینن که واقعا میگیره یا نمیگیره، اگر گیره یواش یواش بیان در واجباتم. مثلا شیعه نماز شب میخونه مستحب، به سنی نباید بخونه چون تشبیه به شیعه میشه،
فردا بیان میگن آقا شیعه ها نماز صبح میخوانن، نماز ظهر میخوانن، اصلا معتقدن که شیعه ها نماز نمیخوانن یا روزه میگیرن. آقایان بیان میگن چون شیعه ها روزه میگیرن ما باید متشکر از اتاق فرمان، نباید ما مثلا روزه بگیریم. شما ببینید آقای زمخشری یک عبارتی داره، خیلی عبارت عجیبیه. حالا من فرصت نکردم، اگر خدا توفیقمون بده برای شما عرض کنم، اینها رو مفصل من بیان خواهم کرد. همونطوری که ما در رابطه با قضیه این که اگر چنانچه خدای عالم در قرآن نام امیرالمؤمنین را آورد، انگیزه برای حذف این بود، بحث ریاست بود، مصادیق هم آوردیم. در اینجا هم شما ببینید زمخشری در الکشافشون میگه آقا با این که در قرآن آمده هو الذی یصلی علیکم، خدا بر شما صلوات میفرسته، سوره احزاب آیه 43، به پیغمبر دستور میده خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم و صلی علیهم، پیغمبر برای مردمی که از اونها زکات میگیری صلوات بفرست، سوره توبه آیه 103. و همچنین در صحیح بخاری آمده پیغمبر میگه اللهم صل علی آل اوفا، آل ابی اوفا، بر آل ابی اوفا خدایا تو صلوات بفرست. اینها نشان میده اگر ما به غیر پیغمبر صلوات بفرستیم هیچ اشکالی ندارد، ولی چون شیعه ها اسم ائمه را میارن برای اینها صلوات میفرستن، صلوات بر آل محمد به تنهایی بدعته. ما باید برای اینکه متهم به شیعه نشیم، متهم به رفض نشیم، ما به هیچ وجه میگیم آقا صلوات یا سلام الله علی اسم ائمه میاد، اسم حضرت علی، اسم امام صادق، اسم امام باقر، ما به هیچ وجه برای اینها صلوات نمیفرستیم. چرا؟ لأن ذلک صار شعارا، این شعار شیعه شده، و یؤدی الی الاتهام بالرفض. اگر شیعه نام ائمه رو میاره میگه برای شما عرض کنم صلوات الله و سلام علی، ما هم فرضاً اگر اسم ابو حنیفه رو بیاریم بگیم سلام الله علی، متهم میشیم به شیعه شدن، و لذا ما به هیچ وجه به غیر از پیغمبر برای کسی صلوات نمیفرستیم. الکشاف زمخشری را آقایان ببینن، از کتابای معتبر اهل سنت، جلد ششم صفحه 246، ذیل آیه شریفه ان الله ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، سوره احزاب آیه 56. ابن حجر عسقلانی که از استوانه‌های علمی اهل سنت، ایشون میگه اختلف فی السلام علی غیر الانبیا، اختلاف کردن که آیا به غیر از انبیا ما میتونیم سلام بگیم. بگیم مثلا علی سلام الله علیه، ابوبکر سلام الله علیه، بعد الاتفاق علی مشروعیته، بعد از این که میگن مشروعه، ما میتونیم به غیر از پیغمبر به دیگران هم چه کار کنیم؟ سلام بدیم. ولی این آقایان گفتن بر این که این جایز نیست. چرا؟ لکونهی سار شعارن لرافزه، چون شیعه ها به غیر از پیغمبر سلام میدن، اگر ما بیایم به غیر پیغمبر سلام میدیم متهم به رافزه میشیم، ما هم شبیه روافض و شیعه ها میشیم، ولذا ما میگیم به هیچ وجه به غیر از پیغمبر نباید سلام داد. آقایان مراجعه کنن کتاب فتح الباری جلد 11 صفحه 146. خب ببینید این، یا در جلد 11 همون صفحه مثلا تعبیری داره که اگر ما بیایم این رو ترک کنیم بهتر از کما یفعله الرافضه. ببینید اینها چیه؟ شما ببینید در خود صحیح بخاری حداقل 10-12 تا روایت داره از پیغمبر سوال میکنن یا رسول الله ما سلام دادن به شما را یاد گرفتیم، صلوات بر شما چیه؟ یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، چطوری صلوات بفرستیم؟ حضرت فرمود بگید برای شما عرض کنم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم. خب ببینید این رو آقای بخاری در صحیح بخاری شون رو به 7-8 تا روایت داره، بهترینش 3370 برای شما از کنم جلد 4 صفحه 118 بر مبنای مکتبه اهل البیت. عجیبه در همین روایت که آقای بخاری میاد میگه بر این که پیغمبر فرمود میخوایی من صلوات بفرستید بگید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، ولی آقای بخاری 3 بار نام پیغمبر رو میاره سألنا رسول الله صلی الله علیه و سلم آلش حذف کرده. در همین روایتی که میگه پیغمبر میگه من اسم منم میارید به آل من صلوات بفرستید، اول روایت سمعتها من النبی صلی الله علیه و سلم سألنا رسول الله صلی الله علیه و سلم، کلمه آل رو نمیاره. حالا ببینید
اگه ایشون هم تعبد مثل اون پشه رو داشت را
اگر واقعا مثل اون من به قول چیزی من دیدم توی فیسبوک داشتم مولوی مگزخار، حالا این اینجور چیز همه شربت مگزخار، حالا من کار خیلی زیاد با اینها من ندارم، حالا اینها بعضی ها شوخی میکنم بدن شوخی هم زشتم هست، ما اینطور قضایی ها رو خیلی زیاد نمیپسندیم. یا خود نبی مکرم ابن حجر اسقل ابن حجر هیثمی میگه روایت صحیح داریم که پیغمبر اکرم فرمود لا تصلوا علی الصلاة البتراء،
دنبوریده
صلوات دنبوریده بر من نفرستید. گفتن و ما الصلاة البتراء، صلاة بتراء چی یا رسول الله؟ فرمود تقولون اللهم صل علی محمد و تمسكون، به من صلوات میفرستید و به آل من نفرستید، بل قولو دستور پیغمبره اللهم صل علی محمد و آل محمد. کتاب برای شما عرض کنم از سوائد المحرقه چاپ جدید مؤسسه رساله بیروت جلد 2 صفحه 430 میگی و صح عن کعب بن جرم، میگه صحیح است این روایت. خیلی عجیبه ها. اون روز از یکی از این آقایان کارشناسانی که کارشناسان اجاره ای که از عربستان آورده بودن تو این شبکه وهابی، یکی از این شیعه ها زنگ زد آقا شما چرا صلوات بتراء و دنبوریده میفرستید؟ گفت صلوات بتراء مال شماست که شما میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، این صلوات بتراء است، این صلوات دنبوریده است. حالا ما که خیلی زیاد نفهمیدیم که این چطور صلوات دنبوریده است، با اینکه برای شما عرض کنم در روایات صحیح بخاری در چند جا دستور آمده بر این قضیه. این یک مورد که این آقایان میگن اگر ما صلوات بر غیر پیغمبر سلام بر غیر پیغمبر میفرستیم چون شبیه بر شیعه ها میشیم. حالا دیگه این چه قضیه است ما نفهمیدیم. پیغمبر میگه لا تصلوا علی الصلاة البتراء، کیفیت صلوات بر من اینطوری باشه. ولی آقایان شما ببینید در منبرهاشون، خطبهاشون، در ماهوارهاشون، کتابهاشون محمد صلی الله علیه و سلم، عن النبی صلی الله علیه و سلم. آقا اینی که پیغمبر دست داده چرا نمیگید شما؟
همینجوره بله.
یا شما که وقتی میارید میگید اللهم بعضی از خطبه هاشون و صلی الله علی محمد، حالا آل میان علی ازواجه و اصحابه، شما یک روایت ضعیف جعلی به ما نشان بدید در مشروعیت صلوات بر اصحاب پیغمبر که اخیراً آقایان موت کردن، یکی به ما بگید. یا همین ازواجی که آوردن کاملا مشخصه، اگر بنا بود صلوات بر ازواج صحیح باشه باید پیغمبر بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی ازواجه کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم و ازواجه، باید آورده باشن دیگه. شما یک روایت به منشان بدی که پیغمبر فرموده کما صلیت علی ابراهیم و زوجاته و ازواجه، ولی همچه چیزی نیست. نکته دوم، آقایان گفتن بر این که انگشتر در دست راست کردن سنته، پیغمبر انگشتر در دست راست می کرده، امام حسن و امام حسین در دست راست، صحابه در دست راست، ولیکن چون شیعه ها انگشتر به دست راست می کنن سنی ها نباید انگشتر به دست راست کنن، باید حتما به دست چپ کنن. چرا؟ لأن الیمین صار شعار الروافض، انگشتر در دست راست کردن شعار شیعه ها شده. یعنی کی میگه؟ آقای نووی، استوانه‌های فقهی اهل سنت متوفای 676 کتاب المجموعی داره، کتاب فقهی مفصله مثل جواهر ماست، در جلد چهارم صفحه 462. جناب آقای حسکفی از علمای بزرگ احناف ایشون متوفای 1088 هست، که آقای ابن عابدین هم حاشیه بر این در المختار داره که عبد المختاره. ایشون هم برای شما عرض کنم میگه آقا فیجب التحرز عن، واجب هست ما انگشتر در دست راست نکنیم. چرا؟ انه شعار الروافض، شعار شیعه هاست. میگه واجبه، واجب است که ما انگشتر در دست راست نکنیم. البته اخیراً شیعه ها هم دست راست دارن دست چپ، و بنده خودم هم سمت چپم انگشتر دارم سمت راست. آخرم باید بگن آقا بعد از این چون شیعه ها هم دست راستشون انگشتر هم سمت، ما به قول انگشت پامون انگشتر میکنیم ما. خب دیگه راهش همینه دیگه، غیر از این دیگه. چون اگر بنا باشد سنت پیغمبر اینطور عزیزان سروران عزیز اسباب بازی بشه، آلت دست و بازیچه بشه، دیگه لا یبقا حجرون علی حجر. شما ببینید همین درالمختار رو نگاه کنید، جلد ششم صفحه 677، حاشیه جناب ابن عابدین، شخصیت برجسته است، ما هم خیلی برشون احترام میگذاریم. ایشون هم در حاشیه رد المختارش همین تعبیر رو ایشون میاره، با اینکه در سنن ترمذی آقایان نقل میکنن حدیث 1742، میگه برای شما عرض کنم پیغمبر اکرم یتختم فی یمینه، انگشتر دست راستش میکرده. آقای ترمذی هم میگه حدیثون حسنون صحیح. خب و همچنین امام حسن و امام حسین یتختمان فی فلان. خب هازا حدیثون، خب اینها ببینید سنن ترمذی باز حدیث 1742. و این قضایا ببینید وقتی به این شکل دارن مطرح میکنن واقعا ما نمیدانیم چیه. نکته سوم میگن آقا در رابطه با تحت الحنک که معمولا رسم بوده در گذشته، الان بعض آقایان اهل سنت رسمشون هست که این گوشه امامه رو خلاصه از روی شانهشون آویزان میکنن به طرف پایین. برای شما عرض کنم، میگه آقا در رابطه با اینکه این گوشه امامه را، این تحت الحنک رو ما برای شما عرض کنم از طرف راست آویزان کنیم یا از طرف چپ آویزان کنیم؟ میگه آقا برای شما عرض کنم سنت پیغمبر اینه که ما این تحت الحنک از طرف راست بیاد، ولی چون علمای شیعه این گوشه امامشون از طرف راست آویزان میکنن، واجب هست ما اجتناب کنیم تحت الحنکمون از طرف چپ بیاد پایین. شرح مواهب لدنیه آقای قسطلانی جلد 5 صفحه 17. نکته تنجر سه تا شد، چهارم حالا آقا قبرها را سنت اینه تسطیح کنن، یعنی قبر رو که وقتی میت رو دفن میکنن روی قبر مسطح باشه، یعنی صاف باشه، ولی چون شیعه ها مسطح میکنن ما باید مسنم کنیم، یا حالت کوهان شتر در بیاریم، یا حالت برایش بیزی شکل در بیاریم. چرا؟ لأن التسطیح صار من شعائر شیعه، این از شعائر شیعه شده. جناب آقای محمد ابن عبدالرحمن دمشقی در کتاب رحمت الامه شون و اختلاف الائمه صفحه 150. جالبتر از اینم بگم دیگه، دوستان تلفن ها رو دیگه داره وقت میگذره، قطعا دیگه پشت خطم هستن، من عذر میخوام. آقا آیا مثلا کسی هوا سرد، یخ باران هست یا زمستان برف، آدم نمیتونه مثلا پاشو در بیاره پاشو بشویه، چه کار کنن؟ آیا از روی این کفش ما بشوییم یا مسح کنیم؟ میگه آقا آنچه که مهمه قرآن داره میگه، خود آقایان میگن باید پارا شست، اگر چنانچه کفش هم باشه باید شست، ولی در اینجا برای شما عرض کنم، میگن مس بر چیز اولا هست. چرا؟ چون در اینجا مخالفت با شیعه صورت گرفته. خیلی عجیب، دوستان مراجعه کنن کتاب المغنی ابن قدامه، ابن قدامه مقدسی از علمای بزرگ اهل سنت، اگر اشتباه نکنم متوفای 630 هستن، جلد اول صفحه 284. حالا این را هم بگم دیگه، جا این دیگه آخر آخری باشه. آقای شیخ اسماعیل بروسوی کتابی داره، کتاب تفسیری داره به نام روح البیان، غیر از روح المعانیه. بعضیا بین روح البیان با روح المعانی اشتباه میکنن. در جلد دوم صفحه 142 میگه آقا این که برای اهل بیت ما گریه کنیم، برای اونها عزاداری کنیم، مقتل اینها را بخوانیم، این خیلی خوبه، ولیکن چون شیعه ها این کار را میکنن بدعت ما انجام بدیم. بعد جالب اینه، بر این که میگه آقا جناب آقای قهستانی آمده گفته لو اراده وکر مقتل الحسین، اگر کسی بخواد مقتل امام حسین رو بگه، شهادتش رو مطرح کنه، حالا روزخانی نه ها، حداقل افراد رو جمع کنه. خب ابن جوزی بالای منبر روزه میخوان، پیغمبر بالای منبر روزه امام حسین رو خوانده. میگه یم بقی انیود بکر اولا مقتل سائل سائر صحابه لالا یشاب هر روافض. اگر میخواد برای مقتل امام حسین شهادت امام حسین رو بخوانید، اول برید شهادت بعضی از صحابه را بگید، مثلا از شهادت جناب عمر و جناب عثمان و دیگر صحابه بگید، تا شبیه شیعه ها نشید. که گر میخواد مقتل امام حسین را بگید، ببینید تا کجاها آقایان فکر کردن. من نمیدونم، البته من حرف زیاد دارم در این زمینه، ولی من به همین 4-5 مورد اکتفا میکنم. عرض کردم کتاب روح البیان جناب آقای بروسوی شیخ اسماعیل جلد 2 صفحه 142. البته ایشون از آقای غزالی نقل میکنه که اصلا مقتل امام حسین رو خواندن حرامه، چون اگر شما بیایید مقتل امام حسین رو بخوانید، میگن خب مقتل امام حسین، کی امام حسین رو کشت؟ یزید. یزید رو کی سر کار آورد؟ معاویه. معاویه رو کی سر کار آورد؟ آقای ابوبکر و عمر. این باعث میشه که مردم به صحابه بدبین بشن، بغض صحابه در دل داشته باشن، این حرامه. ولذا ما باید بیاییم مقتل امام حسین رو حرام کنیم. کسی حق نداره در رابطه با مصائب امام حسین حرفی بزند، چون حرف زدن باعث میشه که مردم به صحابه بدبین بشن، بغض صحابه رو در دل داشته باشن. ایشالله امیدواریم این آقایان برای فردای قیامتشون هم یک جوابی داشته باشن.
خیلی ممنون آجا، استفاده کردیم انصافا. وقتی این مطالبه که میفرمودید من یادم میمد، حالا توی محفلی که حالا میرفتیم مثل حالا مکه و مدینه مشتدف شده بودیم، وقتی نام پیامبر گرامی اسلام آجا برده میشد، تصفانه هیچ عکس العملی نسبت در تو جمعیت ما نمیدیدیم، برعکس خلاف اون توی مجامع شیعی که واقعا وقتی نام پیامبر رو که حدیث هم داریم که وقتی نام من برده میشه کسی بر من صلوات نفرسته به من جفا کرده، ولی اونا همه وای میسن و هیچ کی اصلا عکس العملی نشون نمیده. و اینم به قول آقا باید به خاطر این باشه که مخالفت با رفاوز کنن یا شیعه کنن. متاسفانه خیلی ممنون هستیم، بعد برصد مباحث خیلی علمی و طول کشید و تقریبا الان 1 ساعت و 40 دقیقه است که در خدمت شما هستیم و ممنون و متشکر هستیم. امیدواریم که مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه، یه فرصت خیلی کوتاه بگیریم و برگردیم انشاءالله دیگه صداگر شما عزیزان رو بشنویم.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی، تو وصی بر حق احمدی، ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسقای دین، ای روح ایمان، ای در امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان، ای در امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به هم قسم عدل کل علی، کسی که بود بش جلد به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به هم قسم عدل کل علی، کسی که بود بش جلد به کعبه، به دوش ختم رسول علی. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان، ای در امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین، ای جان جانان، دین الیقین حق الیقین، ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم این بخش پایینه هم همراهی بفرمایید. انشالله صدای گرم عزیزان که حالا تعلق به شما هم داره انشالله بشنویم. خب اولین بیننده ما که روی خط اومدن سرکار خانم حکیمی هستن از اهواز. اگر صدای بنده رو دارن سلام و عرض ادب دارن خدمت شما.
سلام
خدمت
شما
و جناب
استاد
حسینی. سلامت باشید. یه مقداری صدا اکوه، اگر لطف کنند همکاران من صدا رو درست کنند ما راحت تر میشنویم. بله
صدا من میاد؟
بله بله
استاد، مدتی استاد هاشمی تو شبکه کلمه،
بله،
برای شجاعت عمر همین بس که علی رو 25 سال خونه نشین کرد. سال من اینه که
25 سال خونه نشین کرد؟
سال من اینه که جهل و حماقت مردم مدینه حضرت علی رو خونه نشین کرد یا شجاعت جناب عمر. بس استاد به قول خود بخاری، جناب عمر از تحت شمشیر بدوی مکه مثل ما خوی بالا خوب قرار معنوی داشته. بس واقعا میخوام بدونم که اگر جناب عمر فقط برق زلفوار علی رو میدید مثل امرؤات کشف حجاب نمیکرد؟ این سوال من از ایشون هستش. بعد سوال دیگه هم هستش که در سوره تحریم طبق خود بخاری،
یه مقداری صدا نامفهومه دوستان ما لطف کنن، هم صدا ضعیفه، بله، و همین که ما واقعا بخشی از کلام این سرکار خانم رو متوجه نشدیم.
دوباره صحبت کنم؟
مقداری صدا داخل استودیو یعنی خیلی صاف و مشخص نیست. ما بله نمیدونم، حالا تلفن شما خیلی مشکل هست و توی مجموعه استودیو ما صدای شما رو مناسب نداریم. بله ادامه بفرمایید. بله
از اول بگم
این بخش پایانی رو دوباره تکرار بفرمایید ممنون میشیم.
بله واسه من که این مدتی واسه هاشمی شبکه خودش رو مرتب میگن که برای شجاعت عمر همین بعد که علی رو 25 سال خونه نشین کرد. حالا من میخوام بپرسم این شجاعت جناب عمر. تو کتاب خود بخاری هست چنبی جناب عمر بول خودشون از ترس شمشیر بدری مکه مثل گوز کویی بالای کوه قرار معنوی داشته. حالا من میخوام بدونم که اگه جناب عمر فقط برد زلفقار علی رو میدید مثل امرواز کش حجاب نمیکرد این سال اول هم هستش مفهوم بود؟
بله بله شکر. ما دوست نداریم اینجور سوالات اینجوری مطرح بشه. همون بخش اول سوالاتون جالب بود، حالا ما این رو باید جواب بدیم. حالا بخش دومشون لازم نبود. حالا سوال بعدیتون هم اگه هست بفرمایید.
سوره تحریم اتفاق بخاری میگن که خداوند به ام المؤمنین عایشه حفظه میفرمان که اگه علی پیامبر اتفاق کنی خدا و جزایر و پرشان یا رو بیاد. بعد هم برای کافرا مثلا نوح و لوط و مثال میاره. میخوام بدونم مثالی که خداوند درباره زن لوط و لوط زده آیا این نیست که خودت کن نبی تفسیر نبوده و مسئولیت سیاسی و قضایی برای زن و پیامبر نمیاره و اینکه این قیاسه یا اینکه یک مثال روشنیه برای حق شبهه تفسیر خودت کن نبی؟
خانم حکمی ما دیگه واقعا خیلی مواظب شما متوجه نشدین، صدا خیلی بدجوره. خداحافظی میکنیم با شما ان شاء الله، حالا فرصت بعد اگه اصلاح بشه ان شاء الله در خدمتتون هستیم. ممنون. بله
تنها حرف ایشون نیست، آقای محمد حافظ ابراهیم شاعر بزرگ مصری که معروف به شاعر نیل هست، برای شما عرض کنم متوفای 1350 هست، ایشون خیلی از شجاعت جناب عمر میگیر و قولتون لعلی قالها عمرون اکرم به سامعها اعدم به ملقیها حرکت دارک لا ابقا علیک بها الم تبای و بنت المستفافیها ما کان غیر ابی حفص یفوه بها امام فارس عدنان و حامیها. میگه عمر که برگشت به علی ابن ابی طالب سخن بزرگی گفت که خلاصه هر شنونده ای و برای شما عرض کنم مخاطبی تعجب انگیز است و گفت اگر بیعت نکنی حرقت داره که خانت را آتش میزنم لا ابقا علیک بها کسی را هم نمیذارم اونجا زنده بماند
حتی
اگر و بنت المصطفی. بعد میگه ما کان غیر ابی حفص یفوه بید غیر از عمر کسی همچه جرعتی نداره، همچه شجاعتی نداره که همچه سخنی بگه امام فارس عدنان و حامی ها در برابر شه سوار عرب شه سوار حجاز همچه عبارتی بگه. این دلیل بر شجاعت خلاصه بی حد حصر جناب خلیفه دوم از دوستان میتونن شرح دیوان حافظ ابراهیم شاعر نیل را صفحه 384 شو ببینن. خوب این قضایا دیگه نسل های بنی امیه هر روزی که پس از دیگری خلاصه جلوه‌گری میکنند و ولی خب معاویه چی کرد، یزید چی کرد، بنی امیه چی کردن، تا شما ها چی کار بکنید؟
خیلی ممنون هستیم. جناب آقای امین الله از افغانستان، از هرات افغانستان، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید خدمت شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و آقای محترم قزوینی.
سلامت باشید. متشکر.
یه چند تا سوال داشتم میخواستم اینا رو با هم جواب بدید.
خدمتتون هستیم. بله.
چیزایی که الان مطرح میشه تو این تلویزیونا، یعنی من خودم در 12 سال ایران بودم، هیچ مشکلی با شیعه، با ایرانی، با فارس، با تور، با لور نداشتیم.
درسته.
هیچ وقت هم از اینا ما چنین چیزایی که الان میشنیم نشنیدیم، اهانت به کسی، اهانت به صحابه و اینا. اینا میخواستم یک کم اگه چی بشه یه اتحاد و وحدت بین مسلمان ها باشه بهتر از اینه که اختلاف به وجود بیاد، چون الان شما دنیا رو نگاه کنه اینا سوء استفاده میکنن از این اختلافایی که بین مسلمان ها هست.
بله ما
همین داره هر روز یا به پیامبر اهانت میکنه یا به علمای صدر اسلام اهانت میکنه یا کاریکاتور میکشن. اینا یه چیزی باشه که از این شبکه‌های شما یه چیزی مردم بیاموزن، یعنی وحدت و همبستگی بین مسلمان ها ایجاد بشه. بله. بعد یه سوال دیگه داشتم در رابطه به شهادت حضرت حمزه که آقای قزوینی گفتن وقتی که حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شد پیامبر مردم دعوت کرد برای روزه خونی و برای گریه کردن، چون این کسی رو نداره. پیامبر مگه خودش نگفته هیچ کسی از امت من نیست که وقتی از طرف خداوند به او رنج درد مریضی چیزی پیش بیاد اون بزنه به سر و صورت خود لباسش رو پاره کنه، عربده بکشه، پیامبر گفته از امت من چنین کسی نیست. چجوری پیامبر زنان مهاجرین اینا دعوت میکنه که بیا برای حضرت حمزه نواه کنی کن و گریه کن اینا؟
شما خودتون که جواب ندید
چطوره پیغمبر بود
آقای امین
الله؟ یه شب نگاه میکردم گفت همسر پیامبر، پیامبر همسر به اسم امه ایمن نداره. اگر همسر پیغمبر بود با چی سنبی با چی روایده جلوتر از عایشه و خدیجه بود یا بعد از اون؟ اینو میخواستم من جواب
بدم. آقای امین الله شما ولی خودتون سوال خودتون رو پاسخ دادید. حضرت فرمود که در گریه کن نداره، نگفت سینه چاک کن یا مثلا خراش به صورت بزنه.
گریه کن، گریه کن با صدای بلند پیامبر نهی کرده، یعنی با صدای
کجا نهی کرده؟ میشه دین آدرس بدید شما؟
میشه لطف کنید آدرس بدید به ما مطلع بشیم؟
بله شما اصلا این خواهری که الان زنگ زد من صداشو داشتم از اول تا آخرش، یعنی سوالایی که یه خود به ضرر شما، شما اصلا جواب نمیدین، اصلا حاشیه میریم به کتابهای دارون انوار و چی و چی و یه روایت دیگه.
این خواهد که به ضرر شما حرف زد،
اون روایتی که آقای قزوینی اول از اون کتاب ابن تیمیه گفت هست، اون از اولش لطفاً بخونین که مردم آشنا بشه ببینه. شما نصفش رو میخونه اولش.
آقای امین الله، آقای امین الله، ببین عزیز من، ببین برادر من، شما فرمودید روایت داریم از پیغمبر اکرم کسی در مصیبت دیگران عزاداری نکنه، گریه نکنه. میتونید مدرکی برای این فرمایشتون داشته باشیم؟ بله؟
گریه رو سر و صدا، یعنی لباسشو پاره کنه سر و صدا بکشه و پیغمبر نهی کرده که نباید این کار بکنه.
خب سر صدا بکنه و لباساشو پاره کنه، درسته؟
بله.
در رابطه با حمزه که بله، نبی مکرم فرمود که حمزه لا بواکی لها، حمزه گریه کن ندارد، آیا پیغمبر گفت که حمزه لباس پاره کن نداره؟
از چی کتاب شما این روایت نقل میکنه؟
از کتاب مجمع الزوائد هیثمی جلد ششم صفحه 126، کتاب طبقات کبری جلد 3 صفحه 11، کتاب مسند احمد جلد 2 صفحه 40، کتاب البدایه و نهایه، اجازه بدید، کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر جلد 4 صفحه 55 میگه و هازا علی شرط مسلم، این روایتی که پیغمبر فرمود حمزه لا بواکیه له، حمزه گریه کن ندارد، بعد از او زنان انصار پا شدن برای حمزه عزاداری کردن و بعد از او این سنت شد، هر یکی از انصار از دنیا می رفت اول زنان برای حمزه عزاداری می کردن بعد برای مردشون عزاداری می کردن. این را آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در کتاب البدایه و نهایه یادداشت بفرمایید جلد 4 صفحه 55، آقای ابن اسیرم در اصولگابه جلد 2 صفحه 48 نقل میکنه.
بله. پیغمبر زن به اسم امه ایمن نداره اصلا.
بله.
شما فرمودید که امه ایمن همسر پیغمبر، پیغمبر همسر به اسم امه ایمن نداشته. امه ایمن،
حالا اینه جواب، اینه عزیز من، شما اینه صحبت چیز کنید من از این شاخه به اون شاخه نپر. آقای بزرگوار شما بفرمایید این که حدیثی را گفتید از کجا؟ آیا این دستور پیغمبر بوده یا نبوده؟ شما میگید اینی که شما میگید دروغ است، آیا این بوده یا نبوده؟ بفرمایید این رو.
اون حدیث من حضور ذهن ندارم الان، من چیزی که شما میشنوام با کتابایی که من نگاه میکنم خیلی فرق داره آقای قزینی.
یعنی حضرت نفرموده گریه بکنید برای حضرت حمزه ها؟
بس شما آقای امین الله، شما این آدرس هایی که ما دادیم، این آدرس هایی که ما برای شما عرض کنم دادیم، بزرگواری کنید
ببینید،
این آدرس ها را تشریف ببرید ببینید، بعد تشریف بیارید حرف بزنید شما با ما. یا من یک سوال دیگه هم از شما میکنم، این رو یه آدرس میدم، ولی واقعا انشاءالله امیدواریم که حضرت عالی آدم منصف باشید.
بله.
در رابطه با خود عایشه ام المؤمنین،
بله،
میگه پیغمبر از دنیا رفت گم تو التدم و من نسا و اضرب وجهی، همراه زنها عزاداری میکردیم و به صورتمون میکوبیدیم، مسند احمد، اینو یادداشت کن برادر من. من گفتم هر آدرسی که من میدم اگر این آدرس آقایان ثابت کنن دروغ بوده، برای هر موردش 100,000 تومان جایزه میدم. مسند احمد، اجازه بدید یادداشت کن برادر بزرگوارم، جلد ششم صفحه 274، مسند ابو یعلا جلد هشتم صفحه 63، تاریخ طبری، دیگه تاریخ طبری تو همه خونه ها هست، جلد دوم صفحه 441 بر مبنای مکتبه اهل بیت. آقای ابن کثیر دمشقی هم کتابی داره به نام السیرة النبویة، جلد چهارم صفحه 477 نقل میکنه، میگه التدمو مع النساء، به سینمون میزدیم. التدمو یعنی سینه زدن رو میگن. در عزای پیغمبر همراه زنها هم عزاداری سینه میزدیم و اضرب وجهی به صورتمون میکوبیدیم. شما برو کتابهای لغت را مثل لسان العرب ابن منظور جلد 12 صفحه 539 رو بخوان برادر من، ببین اونجا التدام یعنی چه. التدم و معنسا معناش چی برادر بزرگوارم؟
بله.
آیا خانم عایشه که سینه زنی میکرد به صورتش میکوبید، این موافق دستور پیغمبره یا مخالف دستور پیغمبره؟ همین رو بزرگواری کن برای ما جواب. هفته یا شب جمعه ما اینجا هستیم، در خدمت شما هستیم.
جواب اینم به شما پیدا میکنم
انشاءالله.
اون روایتی که از ابن تیمیه اول شما قرائت کردید، اونم لطفا اگه دوباره از اولش بخونید بعد بهتر متوجه میشیم.
خودم روایت
رو یقول سایر الائمه اونجا نوشته بود به اول صفحه هاذا القول یقول سایر الائمه، اون از ابن تیمیه روایت نشده بود، اون از کستگی نقل شده بود.
مال انگشتر رو میگید؟ مال کدومو میگید؟ مال
روایت که از ابن تیمیه رابطه به شیعه نمیدونن چی بود.
خب ما زیاد رو باید از ابن تیمیه خونیم، یکی شو بگو که
ابن تیمیه دوستان مانیتور رو من نشان بدن.
تشابه رافضه نباشه؟
امونه فکر میکنم. بله
بله بفرمایید.
بله
دوستان مانیتور رو من محبت کنن، این عبارت ابن تیمیه از منهاج سنه جلد 4 صفحه 154 بفرمایید. فانه اذا کان فی فعل مستحب مفسدتون راجحه لم یسر مستحبا. بله
قول از قول
صاحب ائمه، نه ابن تیمیه. برادر عزیز من، ایشون فانه اذا کان حرف خودشه و هازل قول یقول به این عبارت قبلشه. این صفحه قبل شما بیا بفرمایید، ما نمیخواستم قول بیشتر چیز کنیم. بفرمایید. و ذهبت طائفه من اصحاب مالک و احمد و غیرهما الى انهم امه محمد، ربطی به این نداره. و قالت طائفه من الصوفيه انهم الاولیاء من امته و هم المؤمنون المتقون و روی فی ذلک حدیثون. و بعد برای شما عرض کنم در صفحه بعد ایشون میگه تا این قضایا را مطرح میکنه که میگه آقا اصلا بعد سر این است که آل محمد کیا هستن. بعد ایشون میگه و هاذا القول یقوله سایر الائمه، این در رابطه با بحث صلواته. بعد ایشون میگه فانه اذا کانت، جمله مال خود ابن تیمیه است برادر بزرگوارم، شما آدرسش یادداشت کن. این نرم افزارم تو اینترنت هست، خیلی راحت میتونید شما این رو چکار کنید، دانلود بفرمایید. سایر الائمه هم میگه
من کاری به شیعه و سنی اینا ندارم، فقط به این معتقدم که خدایمون یکی است، قرآن یکی است،
خدا هم باید شما را بیامرزه.
اعانت به پیغمبر، به اصحاب پیغمبر، به خلفای راشدین از نظر من خلاف شریعه.
اگر کسی به امیرالمؤمنین توهین کند چیه؟
حضرت علی، امام حسین، امام حسن، کسانی که در صدر اسلام بودن، کسانی که به کربلا شهید شدن، ما اونها را از چشمامون هم بیشتر دوست داریم، از بچه و مال و ثروت و کل زندگی من بیشتر.
خب شما بفرمایید معاویه‌ای که دستور آقای امین الله، معاویه‌ای که دستور لعن و سب علی را داده، شما نظر چی نسبت به این؟
نظر من اینه که درست ما حضرت علی رضی الله عنه را قبول داریم،
خب
هم دوستش داریم، همینجوری که خداوند در صدره،
خب
بعدش قرآن معجزه پیغمبره،
خب
بعدش پیغمبره، همه چیز به ترتیب اومده.
خب
حالا اسم علی تو قرآن نیامده، ما بحث سر این نداره که اومده یا نیامده. با
ولی ما دوستش داریم، ما اونا قبول داریم، حالا به عنوان خلیفه چهارم.
خب خلیفه چهارم لعن کردن خلیفه چهارم چه اشکال، چه حکمی داره؟
کسی که خلیفه چهارم رو داره لعن میکنه چه حکمی داره؟
چجوری لعن میکنه؟
معاویه دستور داد که بخشنامه کرد که همه منبرها
قبل از اوایل اختلافاتی بوده بین مسلمان ها، تا الان هم هست. الان
ما فهمیدیم دیگه آقا، مشخص شد آقا چقدر شما به اهل بیت علاقه دارید. آقای
معاویه چی گفته؟ ما منظور ما اینه که لعن کردن به اصحاب رسول الله جرم گناه هستن، نباید این کار بشه.
یعنی الان معاویه به زعم شما گناهکار هست یا نیست؟
من نخوندم حدیثی روایت رابطه معاویه که گناهکاره یا نه. ما
شما دوست دارید روایت رو بخونید؟
بله، من عبارت خود ابن تیمیه رو برات میارم. بهتر هست یا نه، قبول دارید یا نه؟
ما فقط چند تا کتاب قبول داریم، اول از همه قرآن، بعد احادیث صحیح از پیامبر، نهج البلاغه، بخاری.
خب
کتابایی که حدیث صحیح روایت شده از پیغمبر.
خب شما بفرمایید آقای امین الله.
بله،
این عبارت ابن تیمیه است در منهاج السنه جلد 5 صفحه 42. و اما حدیث سعد، حدیث سعد بن ابی وقاص، لما امره معاویه بسب، قطعا شما سواد عربی هم دارید دیگه، معاویه دستور داد به سب، گفت که علی را سب کن، فعبا، ابا کرد آقای سعد بن ابی وقاص، فقال، معاویه گفت ما منعکه انتصب به علی بن ابی طالب، چرا به علی فوش نمیدی؟ بعد ایشون میگه فهازا حدیث صحیح رواه مسلم فی صحیحه. خب بفرمایید.
این چیزی اگه از مسلم باشه من قبول ندارم که چرا اونجا توصیهشه به معاویه که چرا به علی فوش نمیدی.
خب یعنی اگر در صحیح مسلم باشه قبول نمی کنید شما؟
در بخاری و حدیث صحیح فکر نمی کنم باشه بونا.
آخ بابا، این در صحیح مسلم برادر بزرگوارم، شما چرا دارید به این شکلی برخورد میکنید؟ آیا فردای قیامت هم شما جوابی برای این دارید؟
بله
بله
بله، من منظورم همینه، منظورم همینه، اون چیزی که حقیقته، اون چیزی که خدا گفته، اون چیزی که تو قرآنه، باید به اونا عمل کرد.
خب
بله، من هم منظورم همینه که
شما که شما که میفرمودید، شما که
کتاب گرفتنش از رو
مانیتور من آقای من فقط میخوام ببینم آقای امین الله، الان زبان چرخاندن توجیه کردن راحته، ولی این رو داشته باش، فردای قیامت بنده و جناب عالی میمیریم، شب اول قد باید جواب بدیم، فردای قیامت باید جواب بدیم. بفرمایید. اینم دوستان مانیتور رو من نشان بدن، اینم صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1871 حدیث شماره 2404. این دیگه صحیح مسلم، شما فهم، من صحیح مسلم قبول دارم. بفرمایید. ان عامر ابن سعد ابن ابی وقاص ان قال امر معاویه ابن ابی سفیان سعدا فقال ما منعک ان تسب به ابد تراب، چرا تو علی را سب نمی کنی، لن نمی کنی، فوش نمیدی؟ این هم عبارت صحیح مسلم. شما بفرمایید.
سعد ابن ابی وقاص چگونه شخصیتی میبینید آقای غزنی؟
کیو؟
سعد ابن ابی وقاص.
سعد بن ابی وقاص صحابی پیغمبره.
خب
آقا جان ببین، آقا جان ببین حاشیه نرو، شما گفتی نه حاشیه دارید شما، آقای امین الله عزیز دل من، ببین برادر من، شما گفتی اگر روایتی در صحیح باشد قبول دارم،
قبول داریم گفتید،
اگر چنان که کسی به صحابه پیغمبر بده به ایرا بگه ما از او بیزاریم.
بله،
علی ابن ابی طالب بابا خلیفه چهارم نیست، چشم، داماد پیغمبرم نیست، بابا یک صحابی پیغمبر هست یا نه؟ به چه جرمی دستور میده معاویه که به علی باید ناسزا بگن؟
جواب؟
جواب.
الو
بفرمایید.
میشه تا هفته بعدم بیاد؟ اشکال نداره، جوابو میتونید
هفته بعد بدید. بعدا میام، ما هفته بعدا میام.
خب نداره، شما جوابو هفته بعد بدید. ما منتظر هستیم.
حالا هم دیگه بین امت اسلام شما دارین تفرقه افکنی میکنین.
چه اینجوری نیست. این زعم شماست، این گمان شماست و این زعم شماست که این قضیه، ما داریم مطالب رو به صورت
ان شاء الله. من آدرس ها که امشب دادم آقای امین الله، شما تشریف ببرید، این آدرس ها رو مراجعه بفرمایید. این آدرسی که من دادم، از صحیح مسلم آدرس دادم، از منهاج سنه ابن تیمیه آدرس دادم، اینها را ببینید. در رابطه با نوح سرائی جناب عایشه ما مفصل آدرس دادیم، اینها را ببینید. هفته آینده باز ما در خدمت شما و مهمان خانه های شما برادر عزیزم هستیم، ولی من تقاضا میکنم یه مقدار این تعصب را کنار بگذارید، پرده های تعصب را پاره کنید، حقایق را ببینید، احساس کنید الان قیامت، در محکمه عدل الهی ایستاده ایم، مأمورین الهی سوال میکنن، میخوام جواب بدیم. اگر واقعا این جوابی که گفتی داریم امروز میگیم از نظر وجدانمون قانع کننده باشه، فردای قیامت هم میتونیم جواب بدیم. در رابطه با ام ایمن به قول اشتباه بوده، بنده اگر گفتم همسر پیغمبر ایها الناس در اینجا من اشتباه کردم، از این بهتر؟ این همه ما برای شما عرض کنم نزدیک 3000 تا سخنرانی من تو اینترنت و غیره، آقا چرا شما اومدید گفتید ام ایمن؟ یک دفعه بعضی از اوقات ام سلمه با ام ایمن اشتباه میشه برای انسان. ام ایمن در خانه پیغمبر بوده، کنیزه، برای شما عرض کنم حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها بوده، بعد در داخل خانه نبی مکرم بوده. خب شما بفرمایید چرا این ام المؤمنین فقط و فقط در حق عایشه بیان میکنید؟ چرا یک دفعه شما نمیگید خدیجه ام المؤمنین؟ چرا نمیگید ام سلمه ام المؤمنین؟ یا خال المؤمنین رو فقط برای معاویه شما اطلاق میکنید، داعی مؤمنین؟ اگر واقعا بنا باشد خال المؤمنین واقعیت داشته باشه، برادران عایشه باید خال المؤمنین باشن دیگه. چرا نسبت به محمد ابن ابی بکر بزرگان شما با بغض و برای شما ناراحتی اسمش میبرن خال المؤمنین نمیگن؟ چون معاویه با علی جنگیده، چون عایشه در جنگ جمل با در برابر علی بوده، باید اینها رو ما ببریم بالا. ولی حضرت خدیجه 25 سال تمام زندگیش رو برای نبی مکرم گذاشته، به هیچ وجهی از او به عنوان ام المؤمنین نام نبریم. و وهابیان که حمله میکنن به مکه مکرمه، خانه خدیجه کبرا که مدت مدیدی محل نزول جبرائیل، محل نزول وحی بوده، باید ویران کنن، به دستوی توالت مبدل کنن. و ببینید این طور برخوردهای نادرست برای شما عرض کنم فردای قیامت جواب داره. برادر عزیزم، سرور گرامم، ما اینجا آزاد گذاشتیم، تریبون آزاد، شما تشریف بیارید، فرمایشاتون رو بکنید، ما هم در خدمتتون هستیم، ولی به شرطها و شروطها. یک سر سوزن عزیزم، این پرده های تعصب رو کنار بزنید. نه من به عنوان شیعه بیام حرف بزنم، نه شما به عنوان سنی. ببینیم این حقایقی که در تاریخ است، به قول شما در کتابهای صحیح آمده چیه؟ این زمخشری که میگه بابا بر بالای بیش از 70,000 منبر، بر بالای بیش از 70,000 منبر علی ابن ابی طالب رو لعنت میکردن.
خب
این هم به خاطر بخشنامه ای که برای شما عرض کنم از
معاویه
بوده. آیا اینها واقعا صحت دارد یا صحت ندارد؟ الان فقط همین مطلب رو اجازه بدید من برای شما عرض کنم، بیارم رو آنتین ببینید. این دیگه هیچ کس نگفته زمخشری شیعه هست. برای شما عرض کنم نسبت به زمخشری به هیچ وجهی آقایان ادعای شیعه بودن نکردن. آیا واقعا این عبارتهایی که حضرات آورده ان که این واقعا درست هست یا درست نیست؟ اینها را شما محبت بفرمایید و توضیح بدید برای ما. و ما البته الان این نرم افزار ظاهرا اشکال ایجاد کرد نمیاد، ولی شما بزرگواری کنید ربیع الابرار زمخشری جلد دوم صفحه 186 رو بیارید، ببینیم واقعا این تعبیری را که جناب زمخشری مطرح میکنه که در بالای بیش از، برای شما عرض کنم، 70,000 منبر علی ابن ابی طالب رو لعنت می کردن، علی چه گناهی کرده؟ چه جرمی علی ابن ابی طالب مرتکب شده که باید علی ابن ابی طالب باید چه کار کنه؟ مورد لعن و نفرین دودمان نحس بنی امیه شجره ملعونه در قرآن قرار بگیره.
مثلا برای اینکه آقا نمیشه امیرالمومنین حق باشه و معاویه هم حق باشه و اینا در مقابل هم وایسن و اون حدیث پیغمبر که درباره عمار گفته شد تخت دولت باقیه که کشته میشه، یعنی میکشن عمار رو که اون گروهی که گروه بد و ناسوابی که عمار رو کشتن. خب اینا که مشخص شد که عمار رو چه کسانی کشتن و واقعا نمیشه اگه بخوام اینجوری باشه قائل باشم پلوریزم دینی اینجوری باشه که هم اونا درستن هم اینا درستن و نمیشد و یکی بر سبیل صراط مستقیم هست که اون هم اگر امیرالمومنین شما قائل بشید حتما باید معاویه در مقابلش قرار بگیره. خب خیلی ممنون هستیم جناب آقای ملت شاهی از اهواز، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام
آقای محسنی، خسته نباشی.
درود بر شما
استاد عزیز دکتر قزوینی، شما هم خسته نباشی.
سلامت باشی
انشاءالله اجلتون با صاحب عمد عجل الله تعالی فرج الشریف باشی.
الهی آمین. در خدمتتون هستیم.
روایتی از امام علی علیه السلام در رابطه با این مسئله که میگم را در ارتباط با یکی دو برنامه قبل حبل المتین و کلمه تجربه.
بله.
که وقتی برنامه مال مسیحیت رو دیدم واقعا خوشحال شدم، چون اون جبران کرد این دو قضیه رو. ولی قضیه چی بوده؟ روایتی از امام علی علیه السلام در رابطه با حضرت داوود نبی علیه السلام آمده که فردی اومد نزد امام علی علیه السلام و روایتی رو در رابطه با حضرت داوود علیه السلام که نسبت زنا داده شده بود به آن حضرت نعوذ بالله در بین مردم گفت شایعه شده. خب حالا باید ببینیم که چه کسانی شایعه کردن، چطور شایعه شده. اینا بماند که امام علی علیه السلام جوابش رو کوبنده داد.
بله.
آیا هیچ فکر کردید این حالا به یک پیشنهاد در اصل در دله و یک پیشنهاده و یه سری مسائل که حالا خودتون دوست دارم بعد از این حرفایی که زدم خودتون اینو بیشتر باز کنید.
بله.
خب آیا هیچ فکر شده که این روایت جعلی که در مسلمین شایع شده از کجا اومده؟ آیا غیر از تورات تحریف شده است و نفوذ نشانه نفوذ یهود در صدر اسلام روابط شجره ملعونه بنی امیه و چند نقطه دیگه خودت متوجه میشید؟
بله.
و نفوذی های یهود در صدر اسلام نیست آیا به نظرتون؟ حالا سوالی دارم واقعا، چه افرادی همان گونه که تورات و بعد از آن انجیل را تعریف کردن، آن هم قبل از ظهور اسلام، متوجه؟
بله.
دست چه کسانی در آن تعریف ها مشهود بود و حالا به جای آن که فرد ملعون سازنده فیلم موهون را بگوییم از کتب اهل سنت برداشت کرده، که من همین در دلم اینجاست واقعا، به جای که اینو بگیم بهتر نیست بگوییم که تعریف کنندگان تورات و انجیل چون نتوانستند دست در قرآن برند یا ببرند اومدن چه کار کردن؟ سراغ روایات. اول آتش زدن به بهانه های واهی، بعد هر آنچه که جعل کنندگان از یهود همان زمان فرمان گرفتند نسبت شفاهی، سنت شفاهی برخی سنت شفاهی در از و سپس در کتب وارد کردند. پس بنابراین به جای آنکه بگوییم آل منعون از کتب اهل سنت استفاده کرد، بهتر است بگوییم یهودی های زمان پیامبر توسط روابط اون رابطه هایی که خودشون داشته بودن با بنی امیه و همون چند تا نقطه، متوجه شدید؟
بله.
روایات کتبی رو چه کار کردن؟ دست رو سوزاندن دادن، بعدش هم اونم سنت شفایی که بین خودشون بود و معروف به کابالا، متوجه هستید من، اون آماده کردن و بعد روابط به گونه ای شد که حالا این روایات کلن ببخشید روایات به گونه ای شد که حالا میبینیم آنچه را که نباید در کتب اهل سنت ببینیم.
بله.
لطفا نقش یهود را در این گونه روایات صحیح افشا نمایید و از برادران اهل سنت هم عاجزانه میخوام دست به کار بشن این روایات یهودیای نفی و نفوذی رو از کتب خودشون حذف کنن. همین پیشنهاد رو البته این تعصب نمیگیرم، مسلماً همین پیشنهاد رو در رابطه با روایت ضعیفی که در کتب تشیع هم هست
بله
در این همین کارم تشیع انجام میده.
بله دو جلسه قبل مباحث مقداری مطرح شد
متوجهی بله. که اون افراد ناباب متوجهی نتونن به قول معروف متاسفانه یه بینندهی تماس میگیره میگه که اگر این فرد رو ببرم دادگاه و قاضی بگه از کجا، تازه خط و نشون هم بهش میدن
بله.
اگه قاضی بگه از کجا شما برداشت کردید اون هم بگه از کتب اهل سنت، قاضی بله. عادل باشه مثلا آزارش میکنه بله.
خیلی ممنون جناب آقای بندرشاهی.
پس خط و نشون هم داریم میدیم، تازه روایات بدتر هم میگیم آقا اینا آدرساشون، اگر خواستید فیلم بهتری میتونید بسازید
بله.
بالا بلندتر و بهتر متعدید خوبنده تر میتونی بسازید
بله.
نه این راه درستش نیست، باید نقش یهود رو افشا کنید
انشاءالله. بله انشاءالله فرصت بشه بعد دو جلسه قبلم که این مباحث تقریبا یه مقداری مطرح شد و مقداری مفصل مطرح شد، انشاءالله فواصل برنامه های آینده فراخور برنامه انشاءالله اینا رو از اتوستاد بیان میکنند. سپاسگزاری میکنم جناب آقای بلدچایی، متشکریم از اهواز با ما تماس گرفتید. خب جناب آقای کمالزهی از ایران شهر از برادران اهل سنت اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من عذرخواهی میکنم، میگن حضرت عالی 50 دقیقه پشت خط بودید.
بله
ببخشید.
سلامت باشید.
سلام
ببخشید من سلام میرسونیم به جناب آقای حجت الاسلام غزنوی.
سلامت باشید.
ما یک سوال داشتیم.
بله
سوال من در مورد اینه که جناب آقای غزنوی چند شب پیش که با که شبکه مبارکه کلمه میخواستن مناظره برگزار کنن، سی هفت تقریبا بیش از سی هفت بکنن، موقعی که اعلام کردن فقط حجت الاسلام ها فقط با این حد تماس بگیرن، هیچ حجت الاسلام حاضر نشد که جواب جناب آقای هاشمی رو مجریه، بعد هم پرسال هم توشون بود هیچ آجاقایی حاضر به مناظره نشد. منظور اینه سال که اگر چنانچه این شبکه این دوتا شبکه جهانی اگر با هم یه مناظره با هم میگذاشتن قبل از این که مشاهبات و مشکلات و هر چیزی که تو کشورمون هم زیاده جامعه اهل سنت هیچ گونه یعنی مشکلی با اهل تشیع که نداره، فقط این سوال پیش میاد تو قرآن مجید مثلا امامت، من که یعنی مفتی و این چیزی نیستم، فقط از روزی که شبکه شما رو نگاه میکنن یا شبکه مبارک کلمه را فقط با هم مثلا میشستن با هم یا مثلا تلفنی یا مثلا استودیو با استودیو اینه با هم تفاهم میکردن، خیلی جالب بود.
بله میشه به شما یه پیشنهادی بدیم؟
بفرمایید.
میشه شما لطف کنید این ارتباط ما رو برقرار کنید؟ ما که به هر کسی به هر جایی به هر چیزی که باید آویزون میشدیم و درخواست میکردیم کردیم ولی نشد.
با همینجا تماس تلفنی اینجا جلوی چشم مردم
بله.
دوستان ما شماره شون
شما
رو گرفتن
لطفی بکنید
بر نداشت شماره شون رو
سخن شما گیرا باشه یا نفس شما حق باشه یه دعایی بکنید که خلاص این ارتباط برقرار بشه.
یعنی این خیلی خوبه برای هم
جامعه هم خیلی خوبه ما التماس میکنیم.
بعد مثلا شما که مثلا میگید که ما خلفای جناب حسینی درسته؟
بله.
بعد شما خلفای راشدین میگید ما قبول نداریم مثلا لن نفرین کردن به خلفای راشدین جایزه؟
کی حرف زده؟
من چند تا کلیپ وقتی که شبکه مبارکه کرمه نشون دادن حوالی از حجت الاسلام ها.
شما چند وقت دارید این برنامه ها رو پیگیری میکنید جناب آقای کمالزی؟
یک سال، تقریبا یک سال میشه.
از سوالاتتون اینجوری بر نمیاد.
چطور؟
شما سوال کردید اسم شما حسینیه؟ این یک مطلب.
نه شبکه کرمه دار میگم میکنم.
نه همین الان سوال کردی شما قبل از این گفتی آقای حسینی درست میگم؟ پس معلومه یا بیننده نیستید یا خودتون رو به یک جورایی مثلا دارید میزنید. من خواهش میکنم که سوالات رو آلمانه مطرح بکنید. ممکنه من میخوام وقت دیگر تلف کنیم. خیلی از بیننده ها پشت خط هستن. اگر سوال درست حسابی دارید که میخواید واقعا به مطلبی برسه بفرمایید در خدمتتون باشیم و الا ما با شما خداحافظی کنیم.
سوال ما همینه که وقتی تو قرآن مجید نیومده امامت علی من عند الله نیومده، شما جواب شبکه مبارکه کلمه را بدی که
ما شبکه آیه... مبارکه نمیدانیم، شبکه کلمه را شبکه نحس میدانیم. ما آقا اونجا به حضرت امیر اهانت شده، به حضرت زهرا اهانت شده، به اهل بیت اهانت شده، مذهب شیعه را مذهب کفر و لن معرفی کردن. حضرت عالی ما بارها گفتیم آقا ما آمادیم برای مناظره، اینها اول قول دادن فرار کردن، ما بیش از 100 بار زنگ زدیم خواهش کردیم واسطه گذاشتیم بیانیه دادیم اینجا رسما، همینجا دوستان ما تماس گرفتن، اینها به هیچ وجه جواب برای ما ندادن چون میدانن اگر مناظره بیان رسوا میشن، حرفی برای زدن ندارن. ما سوالات اینها را هم برادر من جواب دادیم. نسبت به اهل سنتم ما بحث اگر شما از شبکه ولایت یک لعنی سبی اهانتی به خلفای راشدین شنیدید یاد دارید، ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید ما جواب بدیم. بلکه شعار ما این هست که اهانت به مقدسات اهل سنت گناهی بزرگ و نابخشودنی هست. برای اولین بار هم برادر من جناب آقای کمالزهی آمدیم از همین ایران شهر شما، زاهدان شما، از آقایان مولوی ها آوردیم اینجا 2 ساعت 3 ساعت هم برنامه زنده گذاشتیم براشون. برادر عزیز من امام جمعه محترم سننده تشریف آورد اینجا، برنامه زنده براشون گذاشتیم. ما همینجا اومدن صحبت کردن. معلوم حضرت عالی بیننده شبکه ولایت نیستید، اگر بیننده بودید قضاوتتون غیر از این بود عزیز دل من.
بله خیلی ممنونیم، بس پاسخگزاری میکنیم جناب
کمالزی. بله
با جناب کمالزی. خب سرکار خانم صبوحی از گرگان اگر صدای بنده دارید. سلام عرض ادب دارم.
سلام علیکم. علی شما خوب هستید؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای محسنی.
درود بر شما.
سلام می‌کنم دکتر قزوینی.
سلام نمی‌کنم.
یه دفعه سوال داشتم.
بفرمایید.
یکی این می‌خواستم بفهمم این قبل خانم عایشه کجاست؟ دومی هم اینه که چند شب پیش از شبکه وصال هست شهیدم میگفت که حضرت محمد حضرت فاطمه چون میگه نمی‌خوابید هیچ موقع تا وقتی حضرت فاطمه صورتشو ببوسه یا روی سینه‌شو ببوسه. تو باید ببینم این حدیث درسته یا نه، یا که چه سنی بوده حضرت فاطمه اگه درسته. بعد این شبکه خیلی به ما رو میدم و شب پرویسا خیلی ناراحت شدم، زنگ زدم 2 ساعت تمام تماس گرفتم نتونستم تماس بگیرم جوابشو بدم، که اینقدر عذرخواهی میکرد از بینندگان، میگفت باید ببخشید معذرت بخواهید من خجالت میکشم یه حرف بزنم فلان و بیمدن. بعد من میگم چجور اون خانم عایشه دستور میداد مثلا قصد جنابت به مرده نامرم میداد، یا مثلا به مرده نامرم که سیلاشان تا گوششان و سریشان تا روی نافشان بگوششان شیر بده مثلا اشکال نداشتی ها، اما به خاطر که یک دختری بسید یک پدری دخترش رو سینش بگوشته هیچی گناهی داشت که مثلا اینقدر با عذر و خواهش در تمنات بینندگاه میگفت اینا راستاز موقع میگه که اشکال نداره چون به خاطر که سینه تو بخشی مزد نخوام یه قصد سیایه شیر دادن اشکال نداره، مزد نخوام ببخشیم پس دیگه با سیفوستا و لخ بیاد تو خیابان گشی به چطور بعد دشون دوگاه نمیکنه دیگه. از شما خیلی ممنون، تشکر.
این رو دوستانمون جواب دادن، برادرمون جناب آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی، همین قضیه بوسیدن برای شما از کنم سینه حضرت زهرا و غیره از 10 تا از کتابهای اهل سنت با سندهای صحیح نقل کردن، اونا هر جوابی دارن. اینا ببینید وقتی میان میگن همونطوری که سرکار عالی میفرمایید یک زن برای شما از کنم بیاد یک مرد ریشدار، من در صحیح بخاری
شیر بدهد هیچ اشکالی ندارد، اصلا و ابدا به نامحرم. ولی اگر یک بری مثل نبی مکرم بیاد برای شما عرض کنم صورت دخترش رو یا سینه دخترش رو بخواد ببوسند، این دیگه آسمان میاد زمین، زمینم. اینا تصور میکنن پیغمبر رو نستجیر ولا نسمش، خودشون هواپرست میدانن، تصور میکنن که اگر این خودشون دخترشون رو ببوسن شهوت کل برنامه هاشون رو به هم میزنه. تصور میکنن که پیغمبر مثل اینها هست. نه، پیغمبر خلقکم الله انوارا و جعلکم برشی مهدقین، اینها انوار الهی هستند. خدا یا عالم برای نجات ما و هدایت ما این انوار الهی را فرستادن اینجا. اصلا اونها را ما معتقد هستیم که فرشتگان و بزرگانی و انواری هستند، به صورت انس در میان ما ظاهر شدند. حالا این آقایان میگن کافر همه را به کیش خود پندارن.
خیلی ممنون آقا، وقتمون تمام شد دیگه، تقریبا 2 ساعت
زود تمام شد.
آقای مسی 2 ساعت تقریبا 30 دقیقه ما در خدمت بینندگان عزیز بودیم و استفاده کردیم از کلام.
این تازه دارم گرم میشم به قول آقای آذری، علت گرم میشم.
بله، شما الحمدلله خداوند انرژی مضاعفی بهتون داده.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. قلب مقدسش از ما راضی بگردان و ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده. حق محمد و آل محمد بر تمام بیماران من لباس عافیت بپوشان. خیر دنیا و آخرت الهی به ما کرم فرما، ما شر دنیا و آخرت از ما برطرف نما، حوائج ما را برآورده نما، رفع گرفتاری از همه مسلمانان بفرما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاری میکنم مجاور از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه تقریبا 2 ساعت 30 دقیقه همراه ما بودید بسیار ممنون هستم. امیدوارم برنامه مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه را دیدن سپاسگزاری میکنم و در رأس همه دعاهامون عرض میکنیم اللهم عجل ولیك الفرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
علی شاه بلایت که دعایت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گلای شهرم سر و پا به ندارم طلبم تو را به علی ای